Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. تو دیده شد که در این جمعه شب گرم تابستانی خدمت شما عزیزان شرف و حضور دارم و منتی که خدا گذاشت در محفل گرامی داشت یاد و خاطره شهدا عموما و شهدای عزیز این مسجد عظیم خصوصا شرف و حضور دارم، خدا رو شکر میکنم. کتاب یاد و خاطره شهدای این مسجد رو که دوستان به من دادن تبرک کنم و با شهدای این مسجد آشنا بشم، خب خیلی شگفت‌انگیز بود. بالاخره 100 شهید، کل یاران امام حسین در کربلا 72 نفر بودن، یعنی برای یک کربلا فقط یک مسجدی به این عظمت کفایت میکرده که اینقدر انسانهای آزاده از اون اعزام بشن که 100 نفرشون به شهادت برسن. لذا منت گذاشته خدا بر من که در محفل یاد و خاطره این شهدای بزرگ در این مسجد عظیم و در محضر شما مردم عزیز شرف حضور داشته باشم. و هدف خلقت که انسان‌های بزرگی مثل انبیاء عظام و دیگر رسول جلیل قدر اسلام هست و ائمه اطهار علیهم السلام، پیروان انبیاء و ائمه هم که مثل اونها زیست میکنن و آنگونه شهید میشوند، اونها هم اهداف خلقت هستند. هدف خلقت انسانه و انسانی که خلق نشده الا لیعبدون، فرمود در قرآن که خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون، که مفسرین فرمودن این لیعبدون در قرآن ناظر به لیعرفونه، که خلق نکردن جن و انس رو الا بر این که منو بشناسن و عبودیت کنن. همه هستی و عالم برای انسانه و انسان برای اینه که بتونه خدا رو بشناسه و عبودیت کنه. اوج عبودیت هم شهادت. لذا در محفل شهدا وقتی منت گذاشته حضور داریم، به هدف خلقت دست پیدا کرده و این زمان از دست رفته ای نیست، جزی از عبادت ماست در چنین محفلی وقتی حضور پیدا می کنیم. بیش از 7 میلیارد انسان امروز در کل زمین مثل همیشه تاریخ که راه گم کرده هستند، دور خودشون بر سر مسائل زندگی روزمره شون می پیچند و اینکه چه هدفی از زندگی داشتن و دارن و اصلا چرا به این دنیا آمدن برای خیلی هاشون روشن نیست. از ژاپن و چین و کره در شرق گرفته تا مکزیک و آمریکا و آرژانتین در غرب، کل این 7-8 میلیارد نفر چند درصدشون مرگ آگاهانه رو انتخاب میکنن؟ ما که هممون که میبینیم، یعنی ما که هیچ فرقی نداره، یعنی همین 7-8 میلیارد نفر هر کدوم دیر یا زود بالاخره از این دنیا میریم. منطقه این که هر کس آگاهانه از این دنیا رخت بربنده و مرگ سرخ رو بپذیره و وقتی میره زنده تر از دوره ی حیات دنیاش بشه. تأکید قرآن اینه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، حساب نکنید اینه که در راه خدا کشته شدن مردند، اموات، بل احیا، بلکه زنده اند ربهم یرزقون. چطور میشه کسی تیکه تیکه شده، بدنش گله خورده، موشک خورده، کلن سوخته، ولی این زنده است، اند ربهم یرزقون؟ چون این فهمی که از زندگی و حیات ما داریم همین فهم دنیوی جسم ماست. البته در آخرت ما معاد جسمانی داریم، مجدداً همین حالت در آخرت هم با جسم ما هست، ولی تأکید قرآن اینه که در واقع مردن و زنده شدن خودش نوعی خلق. خیلی چیز عجیبیه این موضوع. مفسرین خیلی بحثای مستوفایی دارن اینجا. ما خلق میشیم و مرگ ما هم خلق میشه. یعنی خود خلقت در مورد مرگ و زندگی هم صرف میکنه. خیلی عجیبه. زنده شدن و حیات نوعی خلقت، مردن و مرگ هم خودش نوعی خلقت. در مورد شهید این دومی صرف نمیکنه. یعنی خلقتی به نام مرگ صرف نمیکنه. جسمش نابود شده از بین رفته. اون زنده است این درب به هم یرزه بود. آیا همه ما 7-8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین لحظه مردنمون و از دنیا رفتنمون چنین شرایطی برامون رقم میخوره؟ اینکه معدودی از جمعیت کره زمین این امکان را همیشه داشتن، امروز هم همین وضعیت هست. لذا اگر لحظاتی در این جلسه ما به خودمون بپردازیم و یاد و خاطره این شهدا رو که گرامی می‌داریم، اینا بعد از اینکه رفتن تازه چراغ راه ما هستن، دارن ما رو هدایت میکنن که سبک زندگی ما درست بود، شما هم دنبال ما بیایید. این فضایی که سلبریتی ها، ورزشکارا و سینماگرا و سیاستمدارا و چهرهای مشهور برای انسان امروز، برای جوان امروز ترسیم میکنن، خب اینها هیچ کدومش رستگاری پشتش نیست، نه مال این هنرمندا، نه مال اون ورزشکارا، نه مال اون سیاستمدارا. ولی ما میدونیم که اینا زندگیشون تضمینی رستگاری پشتش هست. اگر این لحظاتی که کنار هم هستیم در این جلسه تلنگری به ما بخوره و ما بتونیم سبک زندگیمونو مثل سبک زندگی شهدا کنیم، در واقع بهره وافی رو بردیم. کما که در ماجرای کربلا و در شبهای تاسوعا و عاشورا به یادمون میاد که اگر اسلام باقی مانده است به خاطر شهادت امام حسین و یارانش، که امام میفرمود محرم السفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است. بعد از شهادتشون تازه منشأ بقای تفکر الهی و اندیشه الهی و وحی میشن. یعنی کلام وحی داره از بین میره، دین جدش، دین رسول جلال قلب اسلام داره از بین میره. میفرماد اگر دین جدن جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید، من فدای دین جدم. مبتنی بر این اصله که امام میفرمود حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، از نماز واجبتره، از حفظ جان امام زمان واجبتره. چون امام زمان و قبل از ایشون امام حسین و بقیه ائمه فدای اسلام شدن، فدای دین جدشون شدن. اسلام یک حقیقته و وقتی ما فدای اون حقیقت میشیم ما هم به اون حقیقته میرسیم. اما امروز ما برعکس عمل میکنیم. خیلی از ماها اسلام رو فدای خودمون میخواییم، اسلام رو پله میکنیم برای اینکه به بعضی مدارج و بعضی از سازوکارها برسیم. و این رو شهدا به ما یادآوری میکنن که نه، اگر جمهوری اسلامی 40 سال مانده که دوره هیچ پیامبری و دوره هیچ امام معصومی چنین 40 سالی رقم نخورد، اگر مونده به خاطر اینکه تعداد زیادی انسان بزرگ شهید شدن و این مسجد عظیم مزین به نام 100 شهیدیه که از این شهر بزرگ اعزام شدن و نامشون می درخشید. امروز که سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست، من ضمن تسلیت شهادت این امام بزرگ، امام پنجم شیعه، یک روایتی رو ازشون نقل می کنم که وصف حال امروز جامعه بشری است. همین 7-8 میلیارد نفری که گفتم یک گروه معدودیشون میشن این شهدا، بقیه ما دور خودمون داریم میچرخیم. کسی رسید به امام باقر علیه السلام و سوال کرد آقا این حکومت حقه شما چه محقق میشه؟ اون جامعه آرمانی که شما یه روزی نویدشو دادید که به صورت قرآنی شکل میگیره اون کی به وجود میاد؟ حالا فرض کنیم منظور اون فرد حکومت در واقع حکومت نهایی حضرت هنگام ظهوره. امام باقر علیه السلام پاسخ دادن که با روایت یک داستان، یک داستانی رو حضرت فرمود به صورت کنایی تا این دوره رو روشن کنه برای اون فردی که سوال کرد. فرمود یه دانشمندی بود داشت از دنیا میرفت. این دانشمند یه پسری داشت که حاضر نبود از استاد خودش یعنی از پدر خودش درس بگیره. سرش به زندگی دنیا گرم بود و جوانی میکرد و خامی میکرد و همسایه‌ای داشتن که قدر این دانشمند رو میدونست، میومد از این عالم علم میگرفت و در واقع اون میراثدار این دانشمند بود. میراث علم و معرفت این دانشمند دست اون همسایه بود، میراثداریش. زمانی که داشت از دنیا میرفت پسرش صدا کرد، پسرش گفت که تو که در دوره حیات من نیومدی شاگردی کنی، اگر فردا در زندگی دنیوی دچار مشکل شدی، مسئله پیدا کردی، برو سراغ این همسایه از او مشکلت رو بپرس. این پسرم سر به هوا بود دیگه، پدرش از دنیا رفت، بالاخره اینو برد کفن دفن کرد و به اون دنیای خودش سرگرم بود، مثل بعضی جوانای امروز که سرگرم سلبریتی ها و اینجور حرفا هستن. روزی شاه دچار مشکل شد، یه سوالی باید از یه عالمی حکیمی میپرسید. گفت اون عالم رو صدا کنید من سوال دارم. گفتن که ای حاکم این که دنیا رفت، خب بالاخره شاگردی داره، پسری داره، بازمانده‌ای داره، بذار از اون بخواد که بیاد من سوال دارم، یه مشکلی پیدا کردم. رفتن در خونه این، به پسرش گفتن که شاه گفته بیا سوال داره. اینم به خودش لرزید، بابا من که از پدرم هیچی یاد نگرفتم، اگه شاه یه سوالی کنه بلد نباشم جواب بدم چه خاکی توی سرم بریزم. یادش اومد که پدرش وصیت کرد برو سراغ همسایه. رفت سراغ اون همسایه، سلام و احوالپرسی، گفت والا پدرم به من گفت اگه مشکلی پیدا کردم بیام سراغ شما. شاه فرستاده دنبال من میگه بیا سوال دارم، من هم یه چیزی بلد نیستم، شاگردی نکردم. او بهش گفتش که اون همسایه که علم پدر اینو گرفته بود، گفت میره پیش شاه، من بهت میگم اون چه سوالی داره چه جوابی بهش بده، فقط هر چی به هدیه داد هدیه رو میره با من قسمت میکنی. گفت باشه. قول داد که هر چی شاه به این هدیه داد این بیاره با این همسایه قسمت. گفت میره پیش شاه، شاه هر چی گفت بگو عصر امروز عصر گرگ. این رفت خدمت شاه، شاه بهش گفت من اخیراً توی فکری هستم، مسائل اینجوری است، وضع رو اینجوری میبینم دور بر خودم. گفت قربان امروز عصر گرگ، این روز و این روزگار عصر گرگ. شاهی عجب تشبیه قشنگ و زیبایی، خیلی تشکر کرد و یه کیسه ای که قول خودمون رو مثلا سکه و اینها داد بهش، کیسه سکه زر. این آمد بیرون گفت آقا عجب پولی به جیب زدی. بعد اونم حالا یه چیز از خودش گفت دیگه، یه کلمه به من گفته، آره گفته بیا بعد اون کلمه رو میری میگی یا با هم نصف کنیم. چی میاد این سکه سر رو نصف کنه؟ بلش کن. گذاشت جیبش رو رفت دنبال عوض‌بازی خودش. چند ماهی گذشت، شاه دوباره دچار مشکلی شد. گفت برید پسر این حکیم رو بردارید بیارید. آمدن سراغ پسر، گفتن شاه دوباره کارت داره. گفت ای وای بدبخت شدم، من چیزی بلد نیستم. دوباره رفت سراغ همسایه، گفت ببخشید دفعه پیش نامردی کردم، نیاوردم سکه های طلا رو بدم نصف کنم با شما. ولی دوباره شاه فرستاده سراغم، منم که نمیدونم چیکار کنم، چه خاکی تو سرم بریزم. گفت باشه این دفعه هم شرط همونه، هر چی بهت داد میاری با من نصف میکنی. گفت باشه. گفت حالا این دفعه هر چی بهت گفت بگو که عصر امروز عصر قوچه. این رفت اونجا و خلاصه شاه براش تعریف کرد که وضع اینجوریه، دوروبری ها اینجوری هست، مردم اینجوری هست، جو اینجوریه، به نظر چه توصیفی برای این وضعیت میشه کرد؟ گفت قربان عصر امروز، مردم امروز، شرایط امروز، شرایط قوچه. شاه دید این چه تشبیه جالبی، این دفعه گل بود، این دفعه قوچه. تشکر کرد و باز دوباره یک کیسه زر به این داد. این آمد بیرون گفت این بنده خدا به من کمک کرد اینو یاد داد، برم بهش بدم این پول رو، ولی صبر کن فردا میبرم میدم، الان که خسته ام برم خونه. رفت خونه و فردا هم کاری پیش اومد و پس فردا هم کاری پیش اومد و نشد و اون پول رو خرج کرد. رفت و یادش رفت که اصلا باید میرفته به قولش عمل میکرد، میخواست ببره بده ولی خب دیگه بی خیال شد. بار آخر چند ماه بعد یا چند سال بعد شاه فرستاد دنبالش، آقا بگید پسر حکیم بیاد ببینم. آمدن بهش گفتن، گفت بیچاره شدم این دفعه دیگه با چون روی بلندشم برم در خونه همسایه بگم آقا به من بگو چی بگم. خلاصه با شرمندگی و خجالت رفت در خونه همسایه رو زد، گفت آقا دوباره این شاه فرستاده دنبال ما، میگه بیا اینجا کارت دارم. منم که نمیدونم چیکار کنم، من دفعه پیشم شرمنده شدم، میخواستم بیارم اون سهم شما رو اون پولا رو بدم، ولی خب نشد دیگه، ببخش. گفت خب اشکال نداره، شرطمون همینه. گفت خب باشه قبول. گفت هر چی ازت شاه پرسید بگو عصر ترازوه. اینم بلند شد خجالت زده اومد رفت خدمت شاه. حاکم بهش گفت که امروز و این روزگار اینجوریه، مردم اطرافیان دوربر من، جنس مردم اینجوری، فضا اینه، به نظرت این چه وضعیتیه، حکمت این چیه؟ گفت قربان حکمت این اینه که الان عصر ترازوه، عصر میزانه. شاه خیلی خوشحال شد که این روند رو به مثلا اصلاح و از گرگ به بوچ و از بوچ و میش به ترازو. خیلی تشکر کرد از همصحبتی با این پسر اون حکیم، یک کیسه مثلا زر بهش داد و اینم بعد برگشت اومد خونه. آمد خونه راست رفت سراغ همسایه‌شون، گفت آقا من این دفعه دیگه اومدم به بعدم عمل کنم، کل هدیه که شاه رو داد داده اون بردم برای شما. اون همسایه گفتش که من این پولو نمیخوام برای خودت، اما راز قضیه این بود که در مرحله اول که رفتی تو خصلت گرگ داشتی، نه بر سر پیمانت موندی، نه قولتو به خاطر داشتی که قول داده بودی، نه نیت اینو داشته باشی بیایی عملی کنی، بیایی مثلا بدیم وعده اینو که داری. دفعه دوم گرگ نبودی، خصلتت شده بود خصلت یک بره، یک میش، یک بوچ. دوست داشتی بیای به اون قولی که دادی، وعده‌ای که دادی عمل کنی، اما نخواستی، نتونستی، کاهلی کردی، سست پیمانی کردی، به عهدت وفادار نبودی. بار سوم که آمدی نیتت این بود که بیای بپردازی، هم نیتت این بود هم در عمل آمدی آورده، این میشه عصر ترازو. امام باقر علیه السلام در این روایت اینجوری برای اون کسی که با اون همراهان که سوال کرده بود به اون فرمود که شرایط تحقق جامعه آرمانی مورد نظر ما، حکومت حقه مورد نظر ما، زمانی که عصر ترازو بشه. مردم زمان ائمه گرگ بودند، همینی که توماس هابز توی اساس فلسفه سیاست خودش میگه انسان گرگ انسانه. همین ترامپی که میبینید، همین نتانیاهو که میبینید، همین بن سلمان که میبینید، داعش گرگ انسانه. همینه که اختلاس میکنن، میخورن، ارتشا میکنن، زد و بند میکنن، حرام و حلال میکنن، گرگ انسانن، یعنی میدرن هم دیگه رو. اما دوره که الان رسیده به انقلاب اسلامی، امروز مردم ما در دوره قوچ، در دوره میش زیست میکنن. مردم، بخش عمده ای از مردم مسلمان جهان، عموما مردم ایران خصوصا، میخوان کار خیر کنن، میخوان خوب باشن، گاهی دستشون نمیاد. یعنی شما این حس رو دارید تو آدم خوبای دور و برتون، میدونید این بچه، این پسره، این دختره، این زنه، این مرده، این تاجره، این مغازه داره، این کارمنده آدم خوبیه، میخواد خوب باشه، نمیشه یه جایی. یه موقع یه ملتی کلن ذاتن فاسدن، قوم نوح. قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد، هیچ کس بهش نگرویده، 1000 سال 50 سال کرد، آخرش خدا گفتش که یه کشتی درست کن. درست کرد، از هر کنون از حیوان ها یه جفت بذار داخلش که بعد از طوفان حیوان ها برگردن سطح زمین زاد و ولد کنن، انسانی نجات پیدا نکرد. همه افرادی که دور و برش بودن به تعداد انگشتای دو تا دست هم نمی‌رسیدن، حتی پسرش هم با اونا بود. اونجا ذات مردم خراب شده بود، مردم گرگ بودن، هیچ جوری نمی‌شد در اون جامعه اصلاح ایجاد کرد. یا قوم لوط که الان اروپایی و آمریکایی مثل قوم لوط قانون تصویب کردن، یا قوم هود، قوم صالح، اینا خدا پیامبرش رو از این قوم میآورد بیرون، همه اونجا رو نابود میکرد. این دوره گرگ بود. اما در دوره که 40 سال مردم تهدید و تحریم و هر توطئه‌ای رو تحمل کردند، هنوزم پای اسلام ایستادند، شهری نیست که شما توی مراسمش برید مسجداش پر نشه، دانشگاهاش پر نشه، فرهنگ سراهاش پر نشه. اینجا مردم خوبند، نیتشون هست کار خیر کنند، گاهی کاهلی میکنند. دیگه حالا میگیم آقاییم نماز میخونه، مثلا نماز صبحش قضا میشه، یکم این کاهل نمازه، ولی بالاخره نماز میخونه. حالا یه خط در میان، حالا یه موقع میگفتن که اون فقط نماز میخونه ماه رمضون، یعنی 11 ماه سال دیدین همون یک ماه، یه لحظات سیمشون وصل میشه دیگه. یه جوان شهیدی رو اردیبهشت امسال تهران تشریف کردن، شنیدید؟ شهید مجید قربانخانی. من سخنران مراسم شب 7 ایشون بودم، پدر بزرگوار ایشون میفرمود که این 25 سالش بوده دیگه که این تحول درش به وجود اومد، 20 تا 25 سالگی نماز نمیخوند، از این روی مچش تتو کرده بود، بدنش رو زیر گردنش یه ماشین زانتیا داشته، خیابونه تهران بالا پایین میکرده. یک جوان رشید خانواده دوستی که اینقدر با پدر مادرش دوست بوده، این پدر مادرش چقدر بزرگن، یه چیز عجیبیه این پدر این مادر، این بچه نماز نمیخوند، تتو کرده بوده بدنشو، خیابونه رو با این ماشین بالا پایین میکرد، مغازه زده بود اونجا، مغازش قلیون کشخونه بوده، یعنی مغازه که مردم برن بشینن اونجا قلیون بکشن، خودش هم جلو دوربین میگه که روزی 11 تا قلیون میکشه. یه شب میره مراسم، یه رفیقش میاد میگه بریم بیاریم هیئت، میبرش هیئت و عزاداری، وسط مراسم عزاداری میگن که آقا حرم حضرت زینب افتاده تو محاصره حرامی ها و داعشی ها و اوضاع خطرناکه، خب اینا عزاداری میکنن، دلشون هم شکسته بوده، محکم دارن شور گرفته بودن، دارن میزنن سر سینه خودشون. این منقلب میشه، دگرگون میشه، شب بیاد خونه میخوابه، یه خوابی میبینه و صبح بلند میشه، پدر ایشون به من فرمود فلانی صبح بلند شد گفت که میخوام برم سوریه. من و مادرش خندید میگفتیم آقا تو بعدن تو نگاه اون خالکوبی ها تو کی تو رو سوریه را میده؟ گفت نگاه کنید من میرم سوریه. ایشون میفرماد 10 دی ماه بود که این اتفاق برای شد، تا بره آموزش ببینه، بره اعزام بشه و شهید بشه کمتر از 4. یعنی باید میگم آقا این بچه مسجدیه دمش گرم، اون که تو خیابونه میبینی اون همینجوری سر 4 را وایساده داره زنجیر میگردونه، نه اونم خوبه، ولی موقعش نرسیده که خودشو نشون بده. یه موقع من اینجا از این هنرستان شریف با هنر عراق اعزام شدم جبهه مقاومت کنم، 36 سال پیش بشد، 36 سال 37 سال همین بود. روزی که اعزام می شدیم برگه گرفتیم 80 نفر بودیم از 83-84 نفر از مدرسه. فکر نمی کنم 3-4 نفر ما بیشتر روحیه مذهبی داشتیم. کل اون بچه هایی که اون روز رفتن برگه گرفتن اومدن که اعزام بشیم، عمده شون بچه های هنرستانیه، اصلا تو این حس و حالای دینی و اینا نبودن. اون یه چیزی باب شده بود، روشی بود به اسم پانک، بچه ها پانکی می شدن، این جلو موهاشون می زاشتن می اومد اینجوری فرش می کردن، بعد می گفتن بعد زیرتاقی داشت باشه، این مغازه ها هست زیرتاقی داره، بعد اینجوری می کردن ببینن از بای چشماشون این زیرتاقی موهاشون رو می بینن، بعد پشتمو می زاشتن می اومد پایین، یعنی دو طرف این جلوش بعد می اومد اینجا و پشتش، معلوم بود قیافه همه پانکی. بخش قابل توجهی از اونا که اون اعزام با ما اومدن بعدن شهید شد. پس اصل عصر انبیا، عصر ائمه، عصر گرگ بود. هر چه انبیا و ائمه میگفتن کسی گوش نمیکرد، بلکه انبیا و ائمه رو شهید میکردن. تیغ گذاشتن گلوی امام حسین رو بریدن. زنهای انبیا، زنهای ائمه، شما چند تا نبی میشناسید که زنهاشون ظلم کردن به انبیا؟ زن لوط. چند تا از ائمه زنهاشون شهیدشون کردن؟ بالاخره امام حسن مجتبی رو زنش بهش زهر داد، امام جواد رو زنش بهش زهر داد. یعنی چنان دوره گرگ بود که حتی نزدیکان هم متاسفانه در نبی کشی، در امام کشی ید بیضایی داشتن، ید طولایی داشتن. اما امروز وقتی مدیریت کسی مثل مقام معظم رهبری رو میبینیم و همراهی مردم رو با ایشون، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی در دوره خودش اینجوری که مردم ایران با امام راهب و مقام معظم رهبری همراهی کردن، همراهی نداشت. چون مردم خوبند، این مردم قدر حق رو میدونن. حالا یه جاهایی خطاهایی هم دارن، بعضی ها مثلا نماز نمیخونن، بعضی ها نمیدونن حجابشون یه جور دیگه است، بعضیا کم و زیادی دارن، ولی سرجم و در مجموع این ملت در تاریخ نمونه نداشته. این جمله مال من نیست، مال امام. امام میفرمود که این مردم ما رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر اسلام. لذا ما در موج دومی، در موج عصر قوچ، که مردم میخوان کار خوب بکنن، یه کمی سختشونه، ولی کسی که کار خوب میکنه مردم قدرشو میدونن. اما تو اون دوره ها هر کی کار خوب میکرد شهیدش میکردن، هر امام و هر پیامبری رو شهید میکرد. اما مردم امروز ممکنه من و شما یه خطاهایی هم داشته باشیم، ولی یه کسی خوبه مثلا میگن شهیده، میدیم زیر تابوتش، قدر میدونیم. این آقا عجب آدم با کلاس بوده شهید شده. یعنی قدر اونایی که خوب نیت داشتن و خوب هم عمل کردن، قدر اونا رو میدونیم. اما کی اون دولت حقه، حکومت حقش شکل میگیره؟ امام بابر علیه السلام میفرماد که زمانی که برسه به عصر ترازو، تک تک آدم ها هم نیت این رو داشته باشن کار خوب کنن، هم بتوانن کار خوب کنن، یعنی واقعا دستشون بر بیاد، کاهلی نداشته باشن، نماز رو با کسالت نخونن، با شور و نشاط بخونن، نیت خیر داشته باشن و اون نیت خیر رو عملی کنن، این دیر نیست. این که جامعه به اینجا برسه دیر نیست. دلیل اونم اینه که قدرت‌های استکباری به افول قدرت رسیدند و نه فقط مردم ما، مردم دنیا جانشون تشنه معارف حقه و مدل حقه زندگی بشری هستن، زندگی که این شهدا داشتن. اینه که اگر میگیم آمریکا رو به افوله، شما ببینید دو ماه پیش وقتی هواپیماش رو زدیم، یک هفته تمام 20 بار رئیس جمهور آمریکا توییت زد، سخنرانی کرد، مصاحبه کرد، امروز میزنم، فردا میزنم، هل میکنم، هل میکنم، هیچ غلطی هم نکرد. نمیتونه. چی شده؟ نمیتونه. غرب نمیتونه. نتونستن اینجا کاری کنن، برای شدن نفکی شما رو تو تنگه جبل طارق نگه داشتن انگلیسی ها. ما هم بلا فاصله نفکششون رو اینجا نگه داشتیم، خودشون رو کوبیدن به در و دیوار که اعتلاف درست کنن، از همه تو دنیا بیان با هم کشتی هاشون رو اسکورت کنن. 32 سال پیش، سال 66، همین اتفاق افتاد. عراق اومد نفکش های ما رو تو دریا زد، 300 خورده نفکش از ما زد عراق. تصور کنید، به خصوص جوانای حاضر در جلسه، تصور کنید خلیج فارس 300 تا نفکش و کشتی تجاری پیش زده شد. 300 رو بکنم 67. هر کشتی میومد به مقصد بندرهای ما میزدنش. اینجا نظر امام شد مقابله به مصر. نیروهای مسلح ما 400 خورده نفکش و کشتی تجاری که میرفت سمت عراق رو زدن. یعنی اونا 300 خورده زدن، ما 400 خورده. حالا تصور کنید این نفکش ها اکثر این شناور ها اکثر هم قرد میشد، عمق خلیج فارس هم کمه دیگه، 40 متر و 50 متر و 30 متر. حالا نفکشی که 300 متر 200 متر وقتی غرق میشه، خب نصفش میره زیر آب، نصفش میمونه بیرون. با هلیکوپتر به خلیج فارس وقتی تو روز پرواز میکردی پر بود از نفکشایی که غرق شده بودن. تا 10 سال 15 سال بعد از جنگ شرکت های سالویج و شرکت هایی که کارشون اینه که این اجسام مغروق رو در بیارن و تیکه تیکه کنن جدا کنن، کار براشون درست شده بود که بیان اینا رو تیکه تیکه کنن، چون اصلا نمیشد دیگه، کشتی ها میرفتن یه جلوشون از اینا بود رو همه چراغ گذاشته بودن که همه نخورن به اینا. 700 و خورده نزدیک 800 تا کشتی زده شد، 400 و خوردهشو ما زدیم، 300 و خوردهشو اونا. امام فرموده بود نذارید نفتش اینا برسه. یعنی آمریکا اومد گفت خب اینجوری شد ما اسکورت میکنیم. اول کویت رفت گفت بابا بین عراق و ایران جنگه، ما نفتشمون نمیره، یا به داد ما برسید. رفت سراغ شوروی. شوروی یک نفتش کویتی رو اسکورت کرد. نفتش تو روز روشن رسید به بندر الاحمدی کویت. رسید جلوی ورود به بندرگاه با مینمون منهدم شد. اسم کشتی رو گذاشتن کورتوریف، یعنی اسم روسی گذاشتن روش، پرچم شوروی رو زدن روش که هر کی به این حمله کنه حمله کرده به شوروی. خدا رحمت کنه شهید دریادار بودکی و دوستان دیگه، توی ورودی بندر احمدی کویت این رو زدن تو روز روشن. شوروی فهمید عجب جنگی، اصلا شوخی سرش نمیشه این جنگی، تو روز روشن تو بندرگاه، یعنی از تنگه هرمز وارد شد 800-900 کیلومتر کل خلیج فارس طی کرد رفت تو بندر کویت منهدم شد. شوروی پاش میشه کنار، آمریکا گفت من، خب تو چی؟ گفت من اسکورت میکنم. اولین نفتکش کویتی که بیرون مونده بود تو دریای عمان اسمش الرخا بود، 300 خورده متر طولش بود، 300 خورده متر، چه سوپر تانکر نفتکش. این سوپر تانکرهای نفتکش که 300 خورده متر طولشونه، عرضشون حدود 80 متر، آبخورشون و این ارتفاعشون تقریبا 60 متر دیگه. از 60 متر که بلنده نزدیک 40 مترش میره زیر آب وقتی پر نفت میشه. چیز عظیمیه. یه موتورهای مثل موتور وسپا هست اسمش ولفه گولد. این موتورها ما روی نفتکش هاست، یعنی از این سر تا اون سر کارگرا و این ملوانا با این موتورا رو اینا میرن. این نفتکش اسمش شد بریشتون، اسمش عرقا بود، اسم عربی، اسم آمریکایی گذاشتن روش بریشتون. ناوای آمریکایی اسکورتش کردند با سر و صدا، 60-70 تا خبرنگار هم گذاشتن روی این که ببین ما داریم میریم، ایران هم نمیتونه بزنه. از تنگه هرمز رد شدن، سیاسی ها رفتن دیدار امام. آقا این رد میشه؟ امام بابا بزنید. گفتن نه، روابط بین الملل، سیاست بین الملل، کت خدا، مناسبات این چیزی. گفت خب باش. خلاصه این یواش 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 با این اسکورت رد شد، از جلو بندر عباس و تنگه هرمز رفت، رسید به جلو بوشهر، منطقه دوم دریایی. دوباره رفتن دو روز بعد خدمت امام، بابا این داره میرسه به کویت، اگه برسه اسکورت جواب بده دیگه همه کشتی‌ها رو اسکورت میکنن و ما نمیتونیم کاری کنیم، نفتکشای ما رو میزنن، نفتکشای اینا راحت رد میشه. امام فرمود خب بزنید. گفتن نه، اگر بزنیم آقای بین المللی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، سیاست بین الملل، کت خدا، سازمان ملل. دوباره یکی دو روز بعد این همجوری که میرفت اینا دوباره رفتن خدمت امام، آقا این داره میرسه. امام گفت بزنید. گفتن روابط بین الملل فلان. امام گفت من میام میذارم. اونم شد رفت نمازش رو خونه دیگه. اونجا محسن رضایی تا میبینه امام میگه که اگر من بودم میزدم، میاد بیرون سریع تماس میگیره به بوشهر، میگه که هر کجا رسیده بزنیدش. این جوانی نادر مهدوی که احتمالاً فیلمشو دیدید، دوستان جوان حتما ببینن، یه تیمی داشت، خودش نزدیک سوم راهنمایی بود سوارش، بعد یه تیمش اول راهنمایی و پنجم ابتدایی بودن، بچه‌های بوشهر و شهرهای دوروبر بوشهر. خودش بود و یه جوان رشید خیلی ورزیده‌ای به نام شهید گرد و پاسداری و چند نفر دیگه. جوانای مظلوم، شجاع، سطح سوادا، پنجم ابتدایی، اول راهنمایی، دوم راهنمایی و سوم راهنمایی. اون نامایی که اونجا بود به شدت گرون قیمت، رو هر کدوم 250-60 تا افسر و درجه دار، تحصیلات عالیه، تکنولوژی پیشرفته عظیم، جلوی چشم اونا رفتن توی آبهای بین‌المللی با با مین کشتی بریشتون رو زدن، یه مین صفر یک گذاشته بودن، این منفجر شده بود. عکساش رو که بعدا منتشر کردن آمریکایی‌ها، حدود 70 تا 80 متر جر خورده بود این نفتکشه. یعنی فکر کنید مثلا کل اندازه این مدرسه برابر این مسجد، یه بدنش جر خورده بود. ناوهای آمریکایی هم هیچ کاری نکرده بودن. ببین شما چجوری باید اون مینو انداخته باشه که فقط به این نفتکشه بخوره، اون ناوا نخوره. ببین شما میدونید الان یه مین بذاری جلوی این در، خب معلومه هر کی اینجا رد بشه پاش میده روش دیگه. ولی از جزیره فارسی تا رأس التنوره 200 کیلومتر عرضه. این کشتی‌ها دارن از کجا رد میشن که شما همونجا بندازی که دقیقاً این دریشتون بهش بخوره؟ غیر از اینکه کار خداست. خب اون بار آمریکایی‌ها اومدن بازی اسکورت نفتکشا رو شروع کردن، شاخ شوروی در زدن کشتی کورتوریف شکست، شاخ آمریکا در زدن کشتی دریشتون. بعد گشتن گفتن آقای نادر مهدوی رو پیداش کنید. نادر مهدوی سال بعد توی درگیری که هلیکوپتر آمریکایی رو زدن، اینا قالبشون افتاد دست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها 5 6 نفر رو اسیر کردن. خب همشون شکنجه کردن. جنازه نادر رو وقتی بعدم دادن، تمام پشت بدنش پر از جای میخ بود. یعنی با این تختایی که روش میخ اینجوری با فاصله 1 سانتی 2 سانتی میخ چیده شده، روی اون میخا میخوابوندن و بدنشون لگد مال میکردن تا این اعتراف کنه. کل پشت بدنش مثل پشت چرخگرده آشکار شد. حالا بعد از 32 سال، تکنولوژی اون روز ما سیمخاردار هم نبود. اینا وقتی میخواستن برن دریا یه قایق آشکار میداختن تو آب، تو بشکه 200 لیتری بنزین هم بهش میزن، گفتن بگردید. رادار نداشتن، جی پی اس نداشتن. آقا بگردی تو دریایی، این کتابچه نفتکشاست، عکسشو ببین، این خودشه، بزنیدش. سرخپوستی سرخپوستی. امروز این همه این ملت پدیده های عظیم تکنولوژیک رو جوانان صنعتگرش دست دارن. آنها یه بلند شده گفته که ما اسکورت میکنیم. امروز هم اسرائیلی ها گفتن ما در این اسکورت شریک میشیم. حالا وزارت خارجه ایران امروز جوابشون رو داده. خب خیلی خوبه، اسرائیلی ها میان که اصلا میان دمه چک. لذا چرا جهان داره آماده میشه؟ یک دلیلش اینه که قدرت‌های سلطه‌گر جهان روز به روز دارن ضعیف‌تر میشن. همه پشمشون در مقابل این ملت ریخته. لذا اگر ما میگیم که امام باقر علیه السلام که امروز سال روز شهادتش هست، وقتی همران میپرسه که آقا حکومت حقه شما کی محقق خواهد شد، ایشون میفرماد عصر گرگ، عصر قوچ، عصر ترازو، و زمانی که عصر ترازو محقق بشه حکومت حقه ما شکل میگیره. ما برای اینکه این عصر ترازو محقق بشه نقش جدی تری طبیعتا باید ایفا کنیم. 40 سال زحمت کشیدیم، یک قلم فقط از این مسجد عظیم 100 انسان عظیم عاشورایی تقدیم اسلام کردیم. 100 خانواده بزرگ، 100 مادر شهید، 100 پدر شهید. وقتی تونستیم، خدا توفیق داد 40 سال آنچرا که انبیا و ائمه در دورشون اتفاق نیفتاد رو رقم بزنیم، پس میتونیم از دوره قوچ و میش به تعبیر امام باقر علیه السلام جامعه رو برسونیم به مرحله‌ای که شرایط ویژه‌ای باشه که زمینه برای ظهور فراهم بشه. یعنی عصر ترازو. عصر ترازو در قرآن اسمش عصر قسطه. چند قبل اینجا توی عراق برنامه داشتم، توی مسجد دیگه عرض کردم، علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام توی قرآن یک کلم است. کارکرد قرآن توی اسلام یک کلمه است. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر از طریق باندا پخش کنه. اگر این کارکرد رو نداشته باشه اصلا میکروفون نیست. کارکرد این وایس رکوردر اینه که صدا رو ضبط کنه و پخش کنه. اگه این کار نکنه که اصلا وایس رکوردر نیست. کارکرد این عینک اینه که بشه باش موقع مطالعه دید. اگه این کارکرد رو نداشته باشه که عینک نیست. کارکرد اسلام در اجتماع چیه؟ ایشون پاسخ میده که کارکرد اسلام در اجتماع یک کلم است، قسط. اگه میخوام ببینیم اسلام در یک جامعه پیاده شده یا نشده، ببینید در اون جامعه قسط پیاده شده یا نشده. قسط توی قرآن روبروی ظلم، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش نپرداختیم. ظالم کسیه که سهم دیگران رو نپرداخته، مظلوم کسیه که سهمش پرداخته نشده. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. اینه که خدا در قرآن فرموده ان الله يحب المقسطين، خدا اهل قسط رو دوست داره. ولی بارها تو قرآن فرموده خدا دشمن ظالمینه، یعنی که ظلم میکنن سهم دیگری رو نمیدن. اگر یه کسی فراتر از سهمش برداشته باشه، علی علیه السلام فرمود اگر مهریه زنانتون کرده باشه پس میگیرن. این نیست که فقط سهم کسی رو بدیم، یه موقعی کسی زیادتر از سهمش برداشته. قسط، انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای قسط. مرد سهم همسرش رو بده، زن سهم شوهرش رو، هر دوتاشون سهم فرزندشون، هر ستاشون سهم همسایه‌شون، هر چهارتاشون سهم بقیه مردم رو. و خواص جامعه چی؟ فرموده قرآن قوام به قسط. جامعه ترازو اونجوری که امام باقر علیه السلام فرموده در این روایت، جامعه ایست که در اون قسط اعمال میشه. خب الان ما یه متری داریم، یه میزانی داریم، الان اندازه بگیریم قواره رو ببینیم که اسلام تو جامعه ما پیاده شده یا نشده. خب بلافاصله شما الان تو ذهنتون هزاران نمونه میاد از این که ماها سهم همدیگر رو نپرداختیم، ظلم کردیم، دولت و مسئولین ظلم کردن، ماها ظلم کردیم، همه به همدیگه ظلم کردیم. اگر قرار باشه که عصر ترازو رقم بخوره بطوری که امام باقر علیه السلام فرموده و حکومت حقه حضرت محقق بشه، در دهه پنجم جمهوری اسلامی و در گام دوم که تا سال 1444 ادامه داره، شعار اصلی که سر لوحه عمل ماست قسطه. هر کی بر مبنای سهمش باید به سهمش برسه، نه کمتر یا بیشتر، و هر کی بیشتر برداشته باید اگر مهریه زنانش هم کرده باشه باید ازش پس گرفته بشه. 6 سال رفتیم مذاکره کردیم بیهوده که آقا آب خوردن مردم حل بشه، مشکلات مردم حل بشه. کو خود اونایی که رفتن مذاکره کردن، بلایی که سرشون اومد، امروز خود اونا هم دیگه به نیویورک راه نمیدن به سازمان ملل. میگن آقا فقط بیا فرودگاه، از اونجا بیا دفتر ایران، از دفتر ایران برو تو سازمان ملل، برگرد برو 800 متر کانالیزه شده. اما اشکال اینجا بود که ما متوجه نشده بودیم اصل مسئله، اصل مصیبت توی قسط در داخل، نه تو مذاکره در خارج. ببینید قبل ما رمضان یکی دو تا معاون وزیر آمدن گفتن توی تلویزیون که 40 میلیارد دلار پارسال در اوج بحران ارزی که دلار رفت به 18,000 تومان و سکه طلا رفت بالای 5 میلیون تومان، 40 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور رو دادیم به تجار برن بیرون کالا بخرن بیارن. از این 40 میلیارد تا الان 10 میلیاردش یا پول برگشته یا کالا 30 میلیارد دلارش برنگشته. این قبل ما رمزون بود. یک ماه پیش رئیس جمهور یه سری رفت خراسان شمالی و تون شیروان و اونجا یه بار اعتراض کرد، یه بار من تو تهران اعتراض کرد که آقا چرا تو شرایط تحریم بعضی ها پولا رو میگیرن، بعضی تجار رو اینا بر نمیگردونن، قوه قضاییه بگه برخورد. دو بار سه بار حداقل شما از تلویزیون شنیدید که رئیس جمهور اعتراض کرد که آقا این پولا کجا رفت؟ خب سوال ما اینه کی پولا رو داد؟ بانک مرکزی داد؟ به کی داد؟ بانک‌ها دادن به کی دادن؟ لیستشون رو منتشر کنید. کی بوده گرفته؟ چرا سر صدا که در اومد وزیر بهداشت اومد گفت 1,300,000,000 دلارش تو وزارتخونه ما گرفته شده، رفتن تجهیزات درمان قلب بیارن، اصلا کابل برق وارد کردن فروختن. واسه اوناش هم که برگشته کالای جابجا بوده. 30 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ یعنی 3 برابر کل بودجه نیروی مسلح. کل بودجه نیروی مسلح ارتش و سپاه و وزارت دفاع 10-12 میلیارد دلار رو کاغذ است. از این 10-12 میلیارد دلار خیلیشو بدن نصفش 6 میلیارد دلار. ببین چقدر بودجه زیاده که کل ارتش با این زندگی میکنه. کل سپاه با این زندگی میکنه. کل وزارت دفاع با این موشک و پوشک و توپ و تانک می‌سازه. بعد با این پول ارتش و سپاه هر چی جاده و اتوبان و پل و تونل و سد و نیروگاه و پالایشگاه و ورزشگاه و همه رو میزنن. بعد تازه چقدر این توله با برکت میبرن سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن و اونجا همه چی میسازن، بیمارستان، خونه، پول میدن به مردم، پول پاشی میکنن، هزینه جنگ میدن. اوه عجب این پول زیاده و با برکته، 6-7 میلیارد دلار. یعنی از درازم میلیارد دلار تهش مثلا حالا پارسال پیرسال که رئیس ستادکنجرهای مسلح میگفت آقا از این 20% دادن، 20% 12 میلیارد دلار میشه حدود 3 میلیارد دلار دیگه. حالا مثلا 100% هم بدن میشه 12 میلیارد دلار دیگه. شما ببینید 30 میلیارد دلار یعنی 3 برابر این مدتی دست نیمش تاجر برای نسبت تاجر، چون تاجرها آدم های پدر مادردار و اصل مصرف داری هست. بیش از نیمی از مسلمین جهان توسط تجار مسلمان شدن. اسلام تا ایران با شمشیر اومده، اسلام تو پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، همین کشمیری که الان مردمش رو دارن میکشن، توی تایلند، توی بنگلادش، توی اندونزی که 220 میلیون مسلمان داره، توی مالزی، همه اینا رو تجار ایرانی رفتن مسلمان کردن. یعنی 1,300-1,400 میلیون نفر مسلمان رو کره زمین هست، نزدیک نصفش رو تاجرا رفتن مسلمان کردن. شما توی این کشمیر که میری سنگ قبراشون اینه، چیچی همدانی، چیچی شیرازی، چیچی ایرانی. یعنی یک سری تاجر از شهرهای مختلف ایران انقدر فقه رو میشناختن، انقدر اسلام رو میشناختن که میرفتن تجارت میکردن اونجا، مردم رو هم مسلمان میکردن، همونجا هم از دنیا میرفتن. الان ما رزمنده ها میرن سوریه و عراق رو میگیرن با بدبختی، شهید میشن، آزاد میکنن سوریه و عراق رو از دست داعش، تجار ما میرن کلا میذارن سر مردم عراق و سوریه. طرف میگه آه یه منفذی باز شده، بریم کارامونو بندازیم به اینا بیان. عراقی اومده بودن پارسال اینجا اعتراض میکردن، میگفتن آقا ما داریم میجنگیم با ترکیه، ترکیه اومده بخش کشور ما رو اشغال کرد، عربستان هم که پول تروریستای داعش رو میده، لبنیات عربستان میاد کیف کیف پر پنیرشون، ماستشون، خامشون، شیرشون، لبنیات ترکیه میاد با کیفیت عالی پر پر، لبنیات ایران میاد ماست نصفه، پنیر نصفه، خامه نصفه، شیر مثلا. آقا تویی که محیط ناامن افغان، محیط ناامن سوریه و عراق رو یک کسایی رفتن سرشون بریده شده تا بازاری درست بشه تو تحریم تو بتونی بری کالا بفروشی، خب شرف داشته باش با کیفیت خوب کالا. اون بهترین کالاش یعنی جسمش رو جانش رو فدای اسلام و ایران انقلاب کرد، تو هم شرف داشته باش. اگر برای تو الان قول میدم بهتون، همین الان بهتون مغازهای عراق لبنیات‌های معروف رو، آرمای معروف رو دراش نگاه کنید، عمده ماستاشون، عمده پنیرهاشون، عمده چیزاشون سرش خالیه، از ماست موسیرشون تا ماست میدونم چی چی تا خامه تا. حالا سر ایرانی کلا میذارید بابا، لااقل خارج از کشور آبروداری کنید دیگه. اما دیدید چه کردن این لیبرال ها؟ پولا رفته توی جیب این پاسدارا و ارتشیا، بردن تو سوریه خوردن، خرج لبنان کردن، خرج فلسطین کردن، اینا نمیدونم به ما نگاه نمی کنن، پدر مردم در اومده، مگه ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم میبریم سوریه و جایی که خرج میکنیم؟ خب حالا داریم برای شما لیبرال ها. مردم چقدر بوده که بردن باش عراق رو تامین کردن، سوریه رو تامین کردن، لبنان و فلسطین و یمن و همین توی وسط عراق پلایی که داره زده میشه اینا رو دارن نظامی ها میزنن دیگه. یه جاده شما توی مملکت نشون بدید، پلی سد نیروگاهی که نظامی ها نداده باشن، چقدر پول اینا حرکت داره. مردم 3 برابر کل این پول رو دولت داد دست تجار، این تجار ببرن تو تحریم کالا بیارن نیازهای مردم رو تامین کنن و برن این لاغت خود پول رو خالی خالی برگردونن. شما وارد وبسایت سند مدن تجارت بشید، لحظه به لحظه که داره واردات صورت میگیره، کالا ترخیص میشه، لیستش اونجا نوشته میشه. 1 ساعت بشینید اون لیست رو ببینید، سرگیجه میگید، سردرد میگیرید که چیه داره وارد میشه. هیچ کدوم کالای ضروری نیست. یه مش آدم گذاشتن به اسم تاجر، دلار 4200 تومن میدن میبره یا روی چیز دیگه وارد میکنه. یه وزیر بهداشت میاد میگه قرار بده تجهیزات حساس برای درمان قلب وارد کنن یا رفته کابل برق وارد کرده. خب بابا همینی که این کارو کرده رو بگیر دارش بزن سرتا آویزونش کن عبرت بشه برای بقیه. گفتن نداره. قسط یعنی چی؟ قسط یعنی سهم هر کس هر چی ازش پرداخته بشه و مثل علی علیه السلام سهم هر کس هر چی نیست اگر به مهریه زنانشون تبدیل شده تو کابین زنانشون باید پس بگیریم. اگر در حکومت جمهوری اسلامی مقامات دولت میگوین ما 40 میلیارد دلار دادیم دست تجار، 10 میلیاردش برگشته، 30 میلیاردش برنگشته، رئیس جمهور میگه دستگاه قضایی بگیر برخورد کن، آقای دستگاه قضایی اول سر ظرف رو لیست رو بگیر به کیا داده شده؟ اون کسی که برده به تعهدش عمل نکرده در مورد این ملت، آقا 10 میلیون تومن وام داشته باشه دیر بری قسطشو بپردازی بانک پدر طرف در میاره. اگه یه پولی در حد 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار 10 میلیون دلار دست یه کسی باشه یک ماه توی بانکی چقدر میاد روش؟ اینا اینجوری میخورند. من انتظار دارم ما ساکت باشیم. من البته یه نگرانی دیگه ای دارم که لیست هنوز خیلی جاهاش منتشر نشده. حالا 10 میلیارد دلارش گفتن برگشته، این وسط وسطا هم این داره میگه 1 میلیاردش وزارت ما بوده، اون میگه 500 میلیون دلارش وزارت ما بوده، بالاخره یه 10 میلیارد هم اینجا داره روشن میشه، میمونه تقریبا 20 میلیارد. شما فکر کنید 10 20 میلیارد دلار یه جریان سیاسی زد و بند کنه، دلار 4200 تومان بگیره، حالا پارسال اوکی دلار 15000 تومان ببره تو بازار 15000 تومان بفروشه، 1 میلیارد دلار دلار 4200 تومان بره تو بازار 15000 تومان فروخته بشه، چقدر سود میره تو جیب اینا بدون اینکه زحمت کشیده باشن؟ این 1 میلیارد دلار بکنید 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار، 4 روز دیگه انتخاباته. ببین چه پولهای کثیفی میاد توی انتخابات هزینه میشه، از کجا آورد و کی میپرسه؟ وقتی این پولهای کثیف در انتخاباتی که معاویه برگزار میکرد شکل میگرفت، خب معلوم بود علی که لنگ کفششو در آورده داره خودش وصل پینه میکنه، بعد میگه که اینو میبینین این از حکومت بر شما ارزشش بیشتره، برای من حکومت بر شما اندازه یک آب دیگه یک بزم ارزش نداره مگر اینکه من حقی رو اقامه کنم. خب بعد علی پول کثیف دستش نبود، اما اونا سران و بزرگان رو واندار کرده بودن، مسئله دار کرده بودن، لذا مطالبه عمومی این است که دستگاه قضایی مصر به این باشد که این لیست 40 میلیارد دلار رو بگیره و ببینه اونه که 10 میلیارد رو برگردوندن اصلا کارهای مناسب برگردوندن یا نه تقلب کردن. اون 30 میلیارد دلار هم مشخص بشه به کیا داده شده، اونایی که این پول رو گرفتن آیا کالای مناسب این مردم در تحریم رو وارد کردن یا نه. آقا میخوایم کاری کنیم در برجام سرمایه گذاری خارجی بشه، شما خیلی که بری بالا بیای پایین اگر اندازه چین اقتصاد قوی باشه نهایتا 30 میلیارد دلار میخوام بیام سرمایه گذاری کنم خارجی تو کشور، 30 میلیارد دلار. خب شما دارید همین 30 میلیارد دلار رو میدید دست تاجرایی که میرن دست بیل و دست کلنگ و از 11 کشور مربا و شطور رو نمیدونم چیزا وارد میکنن که خودمون داخل داریم، ولی 30 میلیارد دلار منتظر طرف تو پسابرجام بیاد سرمایه گذاری کنه. خب همین دارید تو میدید دست کسای دیگه، خب همینو نده انگار سرمایه گذاری خارجی. ولی من مشکوکم، چون الان 5 ماه داره آخرای برج 5 دیگه، 5 ماه داره از سال میگذره، هنوز پولی که پارسال به تجار دادن تعیین تکلیف نشده. خدا میدونه این پولی که الان دارن به تجار و بعضی تاجر نماها میدن صداش کی در میاد. این یه قلمش. در مورد مثلا بیت کوین، همین رمز ارزها، خب نظر خیلی از مراجع اینه که اشکال داره دیگه، حرامه. آقا اشکال داره، چرا شما دارید این کارو میکنید؟ خب دولت مجوز داده، الان همه رفتن یه سری از این کامپیوترها رو میارن وارد میکنن، اصطلاحا ماینینگ میکنن، یعنی چجوری تو معدن طرف از معدن چیزی رو اصطلاحا استخراج میکنه، یه کامپیوترهایی میارن میذارن اینقدر بر مصرف میکنه که مصیبت فردا، اون با اون به اصطلاح ماینینگی که میکنه از اون این ماینرها در میارن. چی تولید میکنن؟ سکه دیجیتالی. ببینن حکم فقهیش رو خدمت شما عرض کنم. در زبان فارسی ما میگیم پول، به انگلیسی میشه دوتا کلمه، مانی و کارنسی. مانی پولیه که ارزش توش ذخیره است. این عینک من خدمت شما. آقا شما سال دیگه همین موقع همین رو به من پس بدید، این امانت، این قرض خدمت شما. چه کار داریم قیمتش ریالی چقدر میشه؟ میشه 100 میلیون تومان، میشه 10 تا 1 تومانی. چه کار داریم؟ همین رو شما پس بدید. این میشه مانی. یک سکه پول، سکه طلا، سکه نقره اینجوریه. سکه طلا اگر شما از حالت پول خارجش کنید، بذاریدش با چکش بزنید تو سرش لهش کنید، دیگه سکه نیست، پول نیست، اما هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاه. آبش میکنید، انگشتر زمانه باش درست میکنید، حلقه باش درست میکنید، دوباره آبش میکنید، قالب میگیرید، سکه ازش درست میکنید، حالا میشه دوباره پول. ارزش توش ذخیره است، هر کاریش کنید میارزه. اما یه ترابل چک 100 هزار تومانی رو کاغذ دیگه، شما اگر لهش کنی، آتیشش بزنی، هیچی نیست. این اسمش کارنسیه، اون اسمش مانیه، این اسمش کارنسیه. کارنسی یعنی چی؟ یعنی ارز، یعنی اعتبار. میارزه. چرا؟ چون توی بانک مرکزی قرار بده 100 هزار تومان طلا باشه، رسید اون 100 هزار تومان دادن دست شما. شما اینو به هر کی بدید، به هر مغازه‌ای بدید، میگه آها این رسید دیگه 100 هزار تومان طلاست. خب از 1971 تقریبا 47 سال پیش آمریکا اومد گفت ارتباط دلار با طلا قطع. حالا که این پول همینجوری تو بازار معتبره، خب چاپ کنیم بره دیگه، چرا پشتش طلا باشه؟ طلا رو هم به خاطر جنگ ویتنام سوخت. بعد اروپایی ها گفتن ای ما چرا این کارو نکنیم؟ اونا هم همین باده. چینی گفت ما چرا این کارو نکنیم؟ ژاپنی گفت ما چرا این کارو نکنیم؟ ایرانی هم گفتن ما چرا این کارو نکنیم؟ همه با هم مسابقه گذاشتن، کاغذ بدون پشتوانه چاپ کردن. این کاغذ چاپ کرد، اون کاغذ چاپ کرد. هر چی که یه کاسه ماست دارید، یه پارچ آب بریزی داخلش میشه دوغ. حالا اگه شیرنگ و آبو گرفتی داخلش شیر رو باز کردی که دیگه دوغ نمیشه. شما ثروتی نداری، هی هر روز کاغذ چاپ کن. خب معلومه ارزش پول چنان میاد پایین که یه دفعه میای جارو میکنی 4 تا صفرشو. آقا 4 صفر پول ایران کم میکنی که چی بشه؟ کیا قبلا این کارو کردن سود داشته تو کشورشون؟ داری صورت مسئله رو پاک میکنی. ارزش پول ما اومده پایین، 4 تا صفرش رو حالا تو بیا وردار. این اسمش کارنسیه، بهش میگن توی علم اقتصاد میگن خلق پول، از کلمه خلق استفاده میکنن. به انگلیسی میگن کرییت، یعنی خلق. ما خلق میکنیم، میگن خلق از عدم، از هیچ ما پول خلق میکنیم. اون سکه طلا رو شما نمیتونی خلق کنی. شما سکه طلا رو از طلایی که خدا خلق کرده میده توی معدن، با بدبختی سنگا رو شستشو میکنی، ذره 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 جمع میکنی، میشه اندازه سکه طلا. اما اگر کسی رفت کاغذ چاپ کرد، میگه ثروت تولید نکرده. خود آمریکایی‌ها میگن، پروفسور کورتن تو کتاب سرمایه‌داری فرداش میگه کسی که خلق پول میکنه ثروت خلق نکرده، بدهی خلق میکنه. اینه که الان 73 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. از این 73 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. همینا رو سازمان ملل به رنگ قرمز نشون داده، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. کل آمریکای شمالی، مکزیک، آمریکا، کانادا، آمریکای جنوبی، برزیل، کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینا کشورهایی هستن که انقدر پول چاپ کردند که در وضعیت قرمزن. اینه که آمریکا نمیتونه حمله کنه. آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داره، 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار. 23 تریلیون دلار بدهی داره. اون جرأت حمله کردن داره. اینا 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردن، شکست خوردن. با ایران درگیر بشه کل اقتصاد جهان رو باید بذارن توش. پس ببینید کلمه کارنسی یعنی پول بدون پشتوانه. فیات، فیات مخفف پول بدون پشتوانه، نه اون ماشین فیات. خب انقدر داد زدیم سر این اقتصاددان‌ها و اینا، پارسال نامه زدن خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی، آقا معنی خلق پول اینه. دو صفحه آ4 بزرگ کامل ریز جزئیات توضیح دادن این خلق پول اینه، چارچوبش اینه، اینجوریه. آقا ما اینجوری پول چاپ میکنیم، اشکالش چیه؟ یه دو سانت اون صفحه آخریه زیرش خالی بود، ایشون تو اون دو سانته زیرش نوشت اسم تعالی. این اکل مال به باطل و حرام.
یعنی ما 40 سال یهو کردی پول چاپ کردی،
کاغذ برداشتی چاپ کردی، این الان هیکل یه تراوچه که 100 هزار تومانه، یک اکلی چی که نمیارزه، الان میدیمش تو دستگاه 10 ثانیه بعد از اون برگه 100 هزار تومانی میاد بیرون. این اکل مال به باطل. هر چی کارنسی بود با این حکم آیت الله مکارم اشکال بدم، با حکم امام راحل در مورد اینکه سال 63 فرمونه پول نباید کار کنه، ذخیره ارزش باید باشه، میره زیر سوال. هر چی کارنسی بود، حالا این کارنسی کاغذیه به این بیت کوین و به اینایی که الان توی سیستم کامپیوتری نظام ماینینگ تعریف کردن استخراج میکنن، به اینا میگن کریپتو کارنسی، یعنی رمز ارز. اون کلمه ارزش رو گفتم، کلمه کارنسی یعنی ارز، کریپتو یعنی رمز، کارنسی هم یعنی ارز. پس این کاغذه، این کاغذه کارنسی کاغذیه، این کاغذ به اصطلاح کارنسی دیجیتال، میگن پول دیجیتال. پس حکمش اینه، وقتی که میگیم آقا خلق از عدم کردی، این اکل مال به باطله، این رسید اون 100,000 تومن طلا نیست، بیت کوین هم همین. هر کجا شما با کارنسی روبرو شدید اگر کارنسی پشتوانه نداشت، شرعاً حرام. ولی مانی هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون اگر این وایس رکوردر پول باشه، این خودش می‌ارزه، چون کارکر میده. این عینکه خودش می‌ارزه. اون سکه طلایه اگر از حالت پول خارجش کنی، بکنیش انگشتر، بکنیش حلقه، بکنیش مثلا سینریز، باز می‌ارزه، چون یه کالاییه. عنایت دارید؟ از این رو الان یه بازی شروع شده تو ایران، همینجوری دارن مجوز میدن، هر کیم بونه میشه میره از خارج یه سری از این کامپیوترها میخره میاره، یه کارگاهی میگیره، اینا رو میذاره برق شهر رو غارت میکنه، بیت کوین تولید میکنه. حالا بماند که آمریکا دو روز دیگه همین بیت کوین هم مثل دلار میکنه مصیبت برای جهان، چون بالاخره سازمان NSA آمریکا کنترل میکنه. اینکه هی این جوونا از من میپرسن آقا این وضعیت بیت کوین چیه، مبادا وسوسه بشید برید دنبال پدرسوختگی مدل کارنسی تو دنیا. ربای حرفه‌ای امروز پوچاپ کردنه. اون چیزی که قبلا شنیدید از پدراتون و پدر بزرگاتون، ربا، مثلا یک کسی نزول خور بوده، یه پولی به شما میداده، یه چیز دور از جون شما که شما برید از یه رباخور پول بگیرید، پولی به کسی میداده، بعد سر اون پولش نزول مثلا میخورده، اونو ولش کن، اون مال تیرکموشا بود. الان ربای امروز چاپ پول بدون پشتوانه است. حالا یه مدل ربا اومده، ربای دیجیتالی، سودخاری، که شما سکه دیجیتالی تولید کنی، بازم کارنسیه. حالا چرا جلو انتخابات که شده دوباره یه جریان سیاسی همه مملکت رو داره میکنه سیستم ماینینگ، همه دارن بدو بدو میرن مجوز میگیرن، میان از این بازی ها را میندازن، سکه دیجیتالی تولید میکنن، هر سکه هم که میدونی چند میلیون تومن قیمتشه، قرار این پولا چی بشه بردن؟ یه بار با میگیم پولایی که تو شهرداری ها زد و من میکنن میرسه به اینجا، یه بار میگیم پولایی که این دلارایی که دادن دست تجار، قراره یه همچین چیزی فرد اون پول کسی تو انتخابات در بیار، یه بار میگیم سیستم ماینینگ هول هولکی بعضی ها هول برشون داشته، از هول حریم افتادن تو دیگ رفتن، دارن همینجوری سیستم ماینینگ رو از خارج کشور وارد میکنن، تونتون دارن سکه تولید میکنن. همه اینا هم که جلو ببرید، این روند روند باطلیه، این روند روند باطلیه. اگه قراره که در یه جامعه قسط اقامه بشه، حاکمان در اون جامعه مقدم ترن، مدیران و مسئولان شهر و استان و دولت و حکومت و اینها، اونها سرلوحه زندگیشون به مر قرآن باید لیقوم الناس و به قسط باشه. اگر کسی بر صندلی تکیه زد و دعوش در نسبت با جامعه و اجتماع قفت نبود، نشستنش بر اون کرسی حرامه، به خصوص در جامعه دینی که از یک مسجدش 100 تا انسان تراز وقت شهید شده. بعد مثلا ما هم ساکت بنشینیم، چون بعضی مقامات نظام تو دولت و مجلس و جای دیگه ناراحت میشن، مثلا میرن شکایت میکنن و به جهان میرن شکایت که آقا شما چرا اینا رو به مردم میگید؟ ماها خود همون حکومت حقه حضرتیم که اصلا ما خود همون حضرتیم ظهور کردیم. اصلا نقد ما یعنی نقد اسلام و قرآن. اسم تعالی رو هم شما کش و دروغ و دغل و با حرفای این چنینی مردم رو فریب بدی، رأی بیاری، بری مثلا شورای شهر، بری مجلس، بری دولت، بعد پاسخگو هم نباشی، بعد همه چیز هم بندازی گردن قانون اساسی، که قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری باید کم بشه، بعد بندازی گردن رهبری او اختیاراتش زیاده، بعد بندازی گردن مثلا نمیشه اخری گردن اسلام بندازی، اینجوری نیست. اگر قرار قسط محقق بشه، آه ما سه روز دیگه عید قربان رو داریم، دو روز دیگه که وارد مراسم عرفه میشیم، امام حسین ما وقتی نیایش عرفه رو مثلا ببینید ته عرفانه نیایش. دوستان جوان حاضر در جلسه، خواهش میکنم این 4-5 کتاب در تفسیر این نیایش عرفه منتشر شده، حالا بعضیش که روانتره، اون تفسیر علامه محمد طبیع جعفری و بزرگان دیگه، واقعا ببینید که این نیایش عرفه امام حسین چه روح تعبدی به ما میده، چه مناسبتی به ما میده. تبلور اون نیایش عرفه تو همین شهداییست که امشب ما به خاطرشون دور هم جمع شدیم. چرا 4000 سال پیش حضرت ابراهیم پسر خودش رو ذبح کرد؟ ذبیح الله، ذبح کرد. قرآن میفرماد که خب خدا این گفته بود که تو عالم رویا دید باید بره اسماعیل رو ذبح کنه. به اسماعیل گفتش که من دیدم در رویا و خدا به من وحی کرده که من تو رو باید ذبح کنم. اسماعیل عرض کرد خدمت پدرش که منو از صابران خواهی یافت انشاءالله. این آیه است، منو از صابران خواهی یافت پدر انشاءالله. یه پدری بیاد به پسرش بعد از اینکه این همه سال بچه دار نشده، حالا خدا بهش بچه داده، برو سرش ببر. بعد پسره، پدره بیاد بهش بگه من به من وحی شده که باید سرت رو ببرم. پسره بگه منو از صبر میکنم، منو از صابران خواهی یافت انشاءالله. خدا وکیلی بچه ها کدومی که از ما و پدرمون اینجوری برگرد؟ کی حاضر سر پسرشو ببره؟ به نظر شما اگه میگفتن هر کی میخواد بره حج بشه حاجی، اول سر پسرشو ببره، چند نفر میرفتن حج؟ نمیخواد سر پسرشو ببره، سر مال و دارایی و خونه و عنوان و مدرک و جایگاه و پست و مقامت رو ببر. میره اونجا عکسی بگیره، تشرفی داشته باشه، دوری بزنه. مقصود من از کعبه و بتخانه موقع که میرفتن مکه تلویزیون و یخچال میخریدن، این کاریکاتوریستا اینا رو تو فرودگاه مهرآباد تهران عکسشون رو کشیده بودن، بعد نوشته بودن مثلا کارتون تلویزیونه و یخچاله. مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه است. اما ابراهیم خلیل که 4000 سال از روزی که این پسرش رو ذبح کرد، بشر داره هر سال مثل گوسفند قربونی میکنه، 4000 ساله، از این 4000 سال 1400 سالش اسلام، 2000 سالش مسیحیت، 3200 سالش یهودی. 4000 سال پیش این توی روز عید قربان سر پسرش رو خواست ببره به حکم خدا، و شما دیدید که خدا جبرئیل فرستاد گفت دست نگهدار، اون گوسفنده رو فرستادن. 4000 سال بشر داره گوسفند قربانی میکنه. چجوری امتحان شد ابراهیم خلیل؟ یه بار که جوان بود رفت بت‌ها رو زد شکست، گرفتن انداختنش تو آتیش. نمرود گفت بگیرید دلش، تو هم شهر نجف، پایین‌تر شهر نجف یه شهری بود به اسم اور، اونجا نمرود حکومت میکرد، گردن کلوف بود. این جوان بود 18 ساله بود 20 ساله بود، رفت زد بت‌هاشون رو شکست، تبر بت‌هاشون بشه بت بزرگه، اون یکی سالم نگه داشت. گفتن این جوونه بود، بگیرید دلش، چرا بت‌های ما رو شکستی؟ گفت کی؟ تبر بگیر روش چیه؟ این که نمیتونه تبر برداره از خودش دفاع کنه اونا رو بزنه بشکنه. بوتی میپرستید که نمیتونه تبر و عرضه از خودش دفاع کنه؟ گفت آه، تو داری جدال احسن میکنی؟ چون قرآن فرموده او دوهلا سبیل ربک، دعوت کنید برای ربتون سه جون، بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. جدال احسن میگه یه کاری کنی، بعد از کار خودشون از حرف در بیرنه خودشون. نمرود گفت این الان همه مردم از راه در میکنه، بگیرد اندازش تو آتیش. آمدن گفتن کمکت کنیم. گفت اگه اون تصمیم گرفته من بسوزم، من به تصمیم اون عمل
یه همچین جمع کلی مدت بود که بچه دار نشد، آخرش هم که بچه دار شد که آقا سر به سر تو ببر.
خدا خالص ترین آدماشو اینجوری امتحان میکنه جوون.
خالص امتحان شد،
سر پسرشو کارد گذاشت کشید،
جبرئیل نازل شد که آقا دست بگیر.
حج بعضی الان رفتن انشاءالله قبول باشه، مایی که اینجا ایستادیم یک لحظه دقت کنیم، پس فردا توی مراسم نیایش عرفه میخوام بشینیم تعمق کنیم، مراسم بگیریم، بعد روز عید قربان تعطیل باشه، بعضیا گوشت نذری میبرن در خونه هم دیگه، بعضیا به هم تبریک میگن، بعضیا عقد میکنن، ازدواج میکنن، مناسبت خیره،
خیر انشالله.
اما جوان عزیز یه لحظه تصور کن که عزیزترین چیزی که داری چیه
و خدا بگه اونو فدا کن. ببینید خیلی راحت خدا به ما بگه ابراهیم خلیل بیا خودتو فدا کن به خاطر من. خب آدم خودش میره میندازه زیر تیر توپ دشمن شهید میشه.
اما این که بری عزیزترینت یعنی پسرتو بچه‌تو دخترتو سر ببری، این خیلی دردناکه. اونم برای پدر ذبیح الله نیتم از مطرح کردن این موضوع سه روز مونده به نیایش عرفه چیه؟ بر مورد قسط جوان عزیز روح حکومت ذبیح الله. ما یه پسرکشی داریم ابراهیم خلیل 4000 سال پیش به حکم خدا، یه پسرکشی داریم تو ادبیات ایرانی در شاهنامه فردوسی. رستم چیکار میکنه؟ پسرش سهراب رو میکشه، اما خب نمیدونست که این پسر خودشه. رستم پسر خودش سهراب رو میکشه اما نمیدونست که این پسر خودشه. اینجا آگاهانه نبود، سوء تفاهم بود. 1000 سال پیش 1500 سال پیش انگلیسی‌ها یه افسانه نوشتن به اسم بئوولف برای شمال اروپا، برای حوزه اسکاندیناوی، سوئد و دانمارک و اینا. بئوولف حاکمی است که با افریت قدرت در میامیزه، بچه‌شون میشه حاکم بعدی، بعد حاکم بعدی دوباره با افریت قدرت در میامیزه با حکومت، دوباره بچه اون میشه افریت بعدی، همینجوری هی تکرار میشه. یه نفر میاد میشه قهرمان مردم، این حکومت رو میاره پایین، نابود میکنه حکومت رو، استبداد رو از بین میبره، خودش میشه حاکم با یعنی تمثیلی با اون زن قدرت در میامیزه، حاصل بچه‌شون میشه اینکه خودش میشه مستبد بعد. دوباره دولت بعدی، دولت بعدی، بعد این میاد اون مستبد رو میکشه، دوباره حاکم بعدی. به اول کیه؟ به اول کسی که آخرش میاد خودش فرزند خودش رو که حالا این نماد استبداده خودش این بچه خودش رو میکشه. پس ما سه تا پسر خوشی داریم، رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی که حاصل سوء تفاهمه، به اول که پسر خودش رو که حاصل استبداد و حکومت خودشه میکشه، و حضرت ابراهیم خلیل که اسماعیل رو به حکم خدا ذبح میکنه. جوهر ذبیح اللهی در حکومت، هر کی رفت شد شهردار، فرماندار، فرمانده، قاضی، استاندار، وزیر، نماینده مجلس، شورای شهر، رئیس جمهور، او باید در خودش ذبح کنه اون طمع به قدرت و حکومت. از همه این اسطوره‌هایی که بشر ترسیم کرده و از همه آنچه که در کلام وحی الهی در قرآن در مورد ابراهیم خلیل آمده، ذبیح اللهی فقط ذبح بچه خود نیست. قبلا این اسما رو می‌ذاشتن رو بچه‌ها دیگه، قربان علی و ذبیح الله، و الان دیگه هممون پیشرفته شدیم، اسمای شاهنامه‌ای و اسمای ایران باستان و اسمای روسی و اسمای اروپایی، و خجالت می‌کشیم اگه اسم بچه‌مون رو بذاریم ذبیح الله و مثلا قربان علی و. اما جوان عزیز چرا جمهوری اسلامی به اینجا رسیده بعضی از مسئولینش بچه هاشون آقازاده هستن و ژن خوب دارن و خودشون بخور بخور میکنن و مشکوکه بعضی روابط مالی در درون مناسبات دولت و مجلس و نمیدونم دستگاه های دیگه؟ چون تذکر ندادیم به هم دیگه که آقا روز عید قربان که میشه همه اون روز رو باید بشینی چون باطمه بزنی، فکر کنی که تو الان تو این جایگاهی که هستی حاضری ذبح کنی قدرت رو. چند درصدشون این کار رو کنم؟
الان اگه 3000 تا مدیر جمهوری اسلامی بگی آقا قدرت رو ذبح کن مثل ابراهیم خلیل، چند نفرشون این کارو میکنن؟ بابا یارو میخواد بره تو شورای شهر تو تهران، میگن که لیستو میبندن، بعد ورودیه که میدی 2 میلیارد تومان بعد ورودیه بدی که تو لیست اسمتو بنویسن. ببینید این مثلا 4 سال 4 تا 12 ماه میشه 48 ماه، ماهی چقدر حقوق بگیره میشه 2 میلیارد تومان؟ انا داشته باشی یه کسی میره شورای شهر، اگه بگیم این داره تجارت میکنه، نیتش حل مشکلات مردم نیست، یه کسی میگه آقا 2 میلیارد تومان میده بره تو لیست که من بره تو شورای شهر برای مردم خدمت کنه، پولم نمیخواد، نبوی نگاه میکنه. مثل انبیا که میومدن تو این قرآن داره که سوره شعرا 7 بار این از زبان 7 پیامبر تکرار شده که مردم بابت دعوتی که میکنیم از شما اجر و مزدی مسئله نمیکنیم. مردم ها بابت این که به شما میام اینا رو میگیم، من نوح، من ابراهیم، من هود، من موسی، من صالح، ریالی از شما مسئله نمیکنیم. شما مزد ما رو چجوری بدید؟ اونجوری که این حرف خدا که نازل شده اینو عملی کنید، پیاده کنید. آقا تو این اینقدر پول داری میخوای برای اسلام مسلمین کار کنی، 2 میلیارد تومان رشوه میدید، یه بذار نه تو لیست، بعد بری تو شهرداری شورای شهر که یک قدمی برای مردم باز. آقا خدا پدرت رو بیامرزه، ولی واقعا اینجوریه؟ یعنی افراد 2 میلیارد تومان میدن که برن تو لیست که خدمت کنن، یا میرن که یه چیزی به دست بیارن؟ خب مثلا حقوق شورای شهر چقدره به نظر شما؟ 48 ماه دیگه تو 4 سال 48 ماه 2 میلیارد تومان تقسیم کنید به 48 ماه میشه ماهی چقدر؟ این قراره چقدر در بیاره تو شورای شهر که این بشه؟ اینه که این مراودات مشکل داره، اینجوری رفتن تو شورای شهر و اینجوری لیست مجلس رو بستن و اینجوری رفتن تو ریاست جمهوری، اینا تو شأن جمهوری اسلامی نیست. ممکنه مقام شورای شهر، مقام مجلس، مقام دولتش بر بخوره، اما ما پایبند اون امامی هستیم که نفس و دم مسیحاییش از این جوونا انسان‌های ترازی ساخت که بلند شدن رفتن جونشون رو دادن. لذا ما مجبوریم سر این مقامات در درون جمهوری اسلامی داد بزنیم. ما یه بار اشتباه کردیم سر قضیه لیستای شورای شهری که امروز تو هر شهر و استانی میری میگن شورای شهر رو دارن میگیرن میبندن، اونجا که دیگه نظارت شورای نگهبان نبوده. چرا شورای شهر سراسر کشور به این مشکلات و فلاکت افتادن؟ چون مسئله شون ذبیح اللهی نبوده، ذبح نکردن قدرت رو در خودشون، آمدن به قدرت برسن لفت و لیست کنن. فرمود در مقابل دین ما بایستیم، در مقابل دنیای ناچیز و حقیر شما میستیم. اگر تو تصور کردی در مجلس، در دولت، در شورای شهر با زد و بند و پدر سوختگی میتونی مناصب قدرت رو دست بگیری، به ریش ملت بخندی، به آرمان شهدا و امام شهدا خیانت کنی، ما هم سکوت کنیم، کور خوندی. در مقابل دین ما بایستیم، در مقابل دنیای شما میستیم. امیدی که در این ملت به وجود اومده که قوه قضاییه داره با مفاسد برخورد میکنه، امیدی که در این ملت به وجود اومده که تحول در قوه قضاییه شروع شده، در نهادهای زیر نظر رهبری شروع شده، مردم منتظر تحول در مجلس و دولت هم. این مردم همونایی هم که پارسال تو همه شهر ریخته بودن تو خیابون. چرا این مردم با وجود که وضع اقتصادی بدتر شده نمیان تو خیابون؟ چون امید پیدا کردن به تحول، امید پیدا کردن به تحقق عدالت. ما امروز اخبار نامناسبی در مورد مناسبات مالی غلط بین دستگاه‌ها داریم میشنویم. بعضیا این حس بهشون دست داده که اگر با مثلا پول‌های آنچنانی کثیف در انتخابات چه و چه کنن چه اتفاقایی خواهد افتاد. این پولا برکت نداره، ضمناً حرامه و مردم هم دیگه گول شعارهای چه و چه لیبرال‌ها رو نمیخورند. اگر که این ملت اینقدر رشیده که ابرقدرت ها جلوش زانو میزنند، همونطور که پیامبر جلال قدر اسلام امام علی علیه السلام و همه اهل حق از دشمن روبروشون ضربه نخوردن، از اطرافیان و دشمن درون جامعهشون جریان حکومتشون دچار مشکل شد، ما در جمهوری اسلامی یک چشممون به آمریکا و اروپا و رژیم سعودی و رژیم صهیونیستیه، 99% ظرفیت نگاهمون متوسط جریان متوجه جریان های داخلی، ترسی نداریم، چون که دیدیم حکومت علی علیه السلام رو چه کار کردن، دیدیم چطور امام حسن مظلوم رو به شهادت رسوندن، دیدیم چطور امام حسین رو از قفا سرش رو بریدن، دیدیم چه کار کردن که حضرت به غیبت کبرا رفت. سر جمهوری اسلامی بخوای همین بازی رو در بیاری، ببخشید ما اگه ملاحظاتی داریم بابت یه مسئله دیگه است بگم. لذا گام دوم انقلاب اسلامی تا سال 1444 یک مسئله کلیدی داره جوان. الان متوسط 15 20 25 ساله ای، تو 50 سال آینده عمرت انشالله که تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره، در گام دوم مراقب باش. اصل قسطه، خواستی متر داشته باشی، اندازه بگیری تو جامعه ببینی چقدر اسلام پیاده شده، فرمود ببینید قسط چقدر پیاده شده. الان مسئله اول و آخر قرآنی ما اقامه قسط. یه روزی دولت اصلاحات بود، حضرت آقا بهشون فرمود اصلاحات کلمه قشنگی، اما اصلاحات یعنی رفع فقر، رفع فساد، رفع تبعیض. مردم فقر رو تحمل نمی کنن، اما ممکنه فقر رو تحمل کنن ولی فساد رو تحمل نکنن. ممکنه مردم فقیر فساد رو هم تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمی کنن. ما اگر تبعیض رو بزنیم فساد رو زدیم، اگر فساد رو بزنیم فقر رو زدیم. این ستا رو رهبری تو چه چارچوبی فرمود؟ تو چارچوب قسط. لذا وقتی فرمود زمینه روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی رو فراهم کنید، 680 روز دیگه باید دولت جوان مؤمن انقلابی حزب الله بیاد سر کار. 600 روز دیگه داریم تا سال 1400. یه 780 روزم بعدش که دیگه انتخابات و تا دولت‌ها عوض بشن. جوان 670 روز حساس. این 670 روز حساس نسل اول دوم انقلاب باید برن کنار، نسل سوم چهارم و جوانای مؤمن انقلابی دست پاک چشم پاک که آماده شهادتن بیان، منتاش این دفعه نه در سوریه و عراق، این دفعه بیان برن مصادر کار رو بگیرن. به جمله رهبری این بود زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی فراهم کنید. مثلا جوان باید محکم بیاد توی صحنه. این کارتل‌های سیاسی، این تراست‌ها، کارتل‌ها، کمپانی‌ها و مافیاهای سیاسی که با زد و بند مالی، دیدن دم این و اون و خفه کردن سرای منتقدین تو قدرت جمهوری اسلامی، تو بدن جمهوری اسلامی مثل تومور مغزی، مثل قده مثلا و توموری که توی شکم و جای دیگه هست ریشه دوانده، اینها ایجاد قانقاریا و سرطان میکنه. اینا رو باید جراحی کردیم، دومن چرکیا رو انداخت بیرون، درد داره. اینا باید جلوشون کوتاه اومد. ما دور هم جمع نشدیم که قصه تعریف کنیم، جمع شدیم پیمان ببندیم، تجدید میثاق کنیم با خون این صد تا شهیدی که از این مسجد عظیم از زیر قرآن رد شدن، رفتن، شهید شدن، و ایزن همه شهدای تاریخ بشر از اول شهادت حضرت حابیل تا به امروز. تجدید میثاق میکنیم با اینا، جلوی دنیای حقیر رو پست اینهایی که میرن مصادر قدرت رو در یه جامعه دینی مثل ایران میگیرن و دردشون مردم نیست، دردشون جناحشونه، گروهشونه، حزبشونه، طبیعتا در مقابل اینا نیست، بدهکار کسی هم نیست. الان کشور با 5 تا طیف سیاسی رو بوده، این دفعه دیگه دو قطبی نداریم، کشور الان 5 تا قطب داره. قطب اصلاح طلبان، غرب‌گرایی مطلق. ببینید دیروز دستگاه اطلاعاتی کشور یک خبرنگار یک روزنامه اصلاح طلب رو گرفته که این دختره در طول چند وقت گذشته فقط ببینید توییت هایی که علیه ائمه علیه تفکر شیعی زده چیا بوده، نه اینکه فکر کنید حالا یه نفر تو اصلاح طلبا اینجوریه، خدا میدونه اکثرشون اینجوری فکر میکنن. هر چند هفته یه بار یه خبرنگارشون، یه به اصطلاح ادمین کانالشون، یه سینماگرشون، یه سیاستمدارشون یه چیزی علیه اسلام، علیه ائمه، علیه قرآن میگه. بابا اینا پیروان جواد طباطبایی ان که میگه اسلام مرد، اینا پیروان سروش ان که سروش میگه بابا این قرآن وحی خدا نیست، این پیامبر خواب دیده بلند شده تعریف کرده نوشتن شده قرآن. اینا تئوریسین های فکری شد، اینا از وقت جمهوری اسلامی هنوز اینا میان تشکیلات میگیرن، شورای شهر میگیرن، شهردار میگیرن، نماینده مجلس میفرستن، دولت میان تشکیل میدن. آقای شورای نگهبان، جریان اصلاحات باید اول تقیدش به اسلام رو اثبات کنه، اول تقیدش به قانون اساسی و ولایت فقیه رو اثبات کنه، بعد اجازه داشته باشه بیاد تو انتخابات. چرا هر هفته هر ماه یک اصلاح طلبی جمعش در میاد که علیه دین خدا، علیه ائمه، علیه اسلام، علیه شهدا، علیه ولایت فقیه حرف میزنه، با جناح سیاسیشون پر رو پر رو تو چشم مردم نگاه میکنن، میگن اختیارات رهبری زیاده، قانون اساسی تعدیل بشه که ما راحت‌تر بتونیم مملکت رو اصلاح طلبا این دفعه دیگه مثل دفعه پیش نیست. شما اول باید بیاید ثابت کنید که اسلام رو قبول دارید، باید رد بشید از روی جنازه جواد طباطبایی که گفت اسلام مرد. اگر این نباشد شورای نگهبان مسئول است نسبت به حفظ و صیانت اسلامیت نظام، تمام قد در مورد جریانی که اسلامیت نظام رو 22 سال زیر سوال برده تمام قد بیسته، و الا ملت رو به اینها خواهد ایستاد. شم سیاسی تو ببر بالا، جناح سیاسی اول اصلاح طلب، جناح سیاسی دوم جناح اعتدالگرا یا امیدی یا همین جریان دولت، جناح سیاسی سومشون میگن اصولگرا یا راست سنتی. شفاف، روشن، دقیق. راست سنتی یعنی همین آقای باهنر پریش هم نشست تو تلویزیون گفت همیشه تفسیر رهبریه و برجام خیلی هم خوبه و من نخوندم و اینا اصولگراهایی هستن که اینو اون یکی بلند شده رفته میگه میخوام ارزشی ها رو دور هم جمع کنیم. گول نخورید، جناح راست سنتی که معروفه به اصولگرا یه چند تا گروه هن که همیشه هستن، یه 5-6 ماه جلو انتخابات پیداشون میشه سهمشون رو میگیرن دوباره میرن زیر به اصطلاح برف تا زیر لاف تا 4 سال بعد. همیشه تو قدرت بودن، همیشه هم از امام و رهبری هزینه میکنن. اما جریان انقلابی یادش باشه راست سنتی در 6 سال گذشته تأمین کننده حرکت لیبرال ها بوده. نقشی که راست سنتی در تایید عمل کرده غرب‌گراها در برجام و موارد دیگه داشته به مراتب از اصلاح طلبا بیشتر بوده. یعنی اصلاح طلبا میگن دولت اعتدالگراست، ما این طرف بشیم. راست سنتی، این راست سنتی رو بشناسید. دوستانی که الان تو رأس مجلسن، دوستانی که تو جامعه مهندسینن، دوستانی که نهادهای دیگه ای مثلا تو رأس جامعه روحانیت مبارزن، اینا راست سنتی هن، اینا اصولگرا هستن. پس اصلاح طلبا. طیف دوم اعتدالگراها، امیدیا و دولت. طیف سوم راست سنتی یا اصولگرا. طیف چهارم بهشون میگن بهاری. بهاری ها هم که طیف آقای احمدی نژاد هم. طیف پنجم میشن جریان انقلابی. طیف پنجم میشه جریان انقلابی. ما در انتخابات آینده 5 تا طیف داریم، 5 تا لیست. اصلاح طلبا، اعتدالگراها، دولت، طرفدارای دولت، اصولگراها، راست سنتی، بهاری ها و انقلابی.
مراقب باشید. همیشه جریان انقلاب تمام دوره رو میره شهید میده، خارج مرزا، داخل مرزا، پای حفظ شاعر که میمونه وسط صحنه کتک میخوره، در دفاع از کارخونه‌ای که تعطیل میشه، در مسئله حجاب، در هر چیزی، زلزله است، سیل، میره کمک میکنه، همه کار رو انجام میده. چهار ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری، به انتخابات شورای شهر، به انتخابات مجلس، یه سری سرکلهشون پیدا میشه، مرده‌خورهای سیاسی پیداشون میشه، زد و بند. شما برای شهادت و برای روی مین رفتن و برای پشت خاکریز و برای که برید زلزله و سیل میاد برید کمک کنید، خونه بسازید و برای که برید راهپیمایی اربعین رو ساماندهی کنید و برای که در قضیه حجاب و اینا بیاد توی صحنه و برای که برید جلوی نمیدونم کارخونه ها وقتی داره تعطیل میشه دفاع کنید از کارگرا، شما برای اینجور جا خوبید، اونجا برای شما قدرت بده، چیزه نمیخواد شما بیایید. این دفعه مردخورهای سیاسی، لاشخورهای سیاسی، اونایی که پا به خودشو هدا میزنن میرن تو مجلس ها، دولت ها، شورای شهر ها، این مدام میگن مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، از پشت مقام معظم رهبری خنجر میزنن. ما این جماعت رو به اس، به رخ، با نشانی، با اشاره به مردم معرفی میکنیم. بس دیگه، تو 40 سال این همه مسائل دستتون بود، قدرت دستتون بود، شهرداری ها و شوراها دستتون بود، مجلس دستتون بود، یه جا خودتون رو فدای امام نکردید، یه جا خودتون رو فدای اسلام و قرآن نکردید. یارو شب خواب دید که رفته بود مسجد، بعد از اون دوری همه شور گرفته بودن، داشتن میزدن، میگفت ای خدا کاش تو کربلا بودم فدای امام حسین میشدم. رفت شب خوابید تو صحرای کربلا، امام حسین داره نماز میخونه ظهر عاشورا، به این مأموریت دادن تو اینجا وایس که تیر میاد بخوره به تو نخوره به امام حسین. اون دیشب کلی عزاداری کرد بود، اومد رفته خوابیده، خوابیدید سینمایی رنگی اسمنکالر سوپرسکوپ، آقا تیر اول اومد این یه دفعه سرشو کشید تیر رفت خورد به امام حسین، تیر دوم از این بر اومد این سرشو کشید تیر رفت خورد به امام حسین، سه چهار تا تیر اومد این زیاد شد، این تیرا بارون تیر اومد، این دیگه به کشیدن سرش نمیگشت. یه دفعه از خواب بلند شد، بری گوش مسجد بشینی حالت حزن به خودت بدی، بعد بگی ای حضرت کاش من در کربلا بودم خالی بند، تو اگر اونجا بودی میذاشتی در میرفتی همون شب قبل که چراغا رو خاموش کردن گفتن آقا شامه حجی میخواد بلنشه بره، تو حاضر نبودی بیستی تیر به تو بخوره نه به امام حسین. ما آدمی در جمهوری اسلامی میخوایم تو مجلس، تو دولت، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، معاون وزیر، دیپلمات، سفیر، فرمانده، قاضی، شورای شهر، امام جمعه، ما آدمی میخوایم که سینه‌شو سفر کنه و گلوشو تیر میخواد بخوره به اسلام، بخوره به این تیر میخواد بخوره به نظام، بخوره به این تیر میخواد بخوره به ولایت، بخوره به این، نه اینکه وقتی تیر میاد بخوره به این بکشه کنار تا بخوره به اسلام، بخوره به قرآن، تیر بخوره به ولایت و این بیاد مقام معظم رهبری. این زهر ما متقلبانی که یک بار ما از شما ندیدیم پای ولایت، پای قرآن، پای اسلام حاضر باشید فدا بشید، بحران میشه، فتنه میشه، سختی میشه، بعد میاد میشه آقایون جیم میشن گشت و گشت اوضاع آب که از آبا که از آسیاب افتاد، حالا مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. یه روز رفتم خدمت حضرت آقا بعد از همین فتنه، آقا اینجا چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا تبیین نمیشه؟ ایشون ناراحت شد، دیدی دیگه از تلویزیون فریاد زد چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده دشمن، چه بکنم که نمیبینن صفوف به هم فشرده دشمن، چه بکنم دیگه عینه عمان. آقای پناهیان زنگ زد به من گفت شنیدی؟ گفتم آره. خب این عین عمار تو قرآن توی نهج البلاغه است دیگه، وقتی که فشار میارن به حضرت امام علی علیه السلام فریاد میزنه دیگه الان عمار شهید شده که عین عمار کجاست عمار؟ یه آقای دفعه فریاد زد عین عمار. آقای پناهیان زنگ زد گفتش که شنیدی؟ گفتم آره. گفت بچه ها زنگ بزنیم جمع بشیم بریم فردا چیکار باید بکنیم؟ بشیم فردا جمع شدیم، من ذهنیت هم این بود مثلا 3-4 هزار نفر میاد، یعنی همه این مردخورهای سیاسی که الان میبینی، حالا من جلو انتخابات حتما با اسم و رأس در میفتم باهاشون، این ما من تصور همید الان میریم که جوان نیست، 4000 نفر میان همه آقا چیکار کنیم؟ اما چجوری مردم رو توجیه کنیم؟ آقا گفته بود باز تو خیابون که ما نباید توپ و تانک ببریم، مردم مدن اعتراض دارن، مردم مال خود این حکومت هم هیچ گرمه رو مسلح داره تو خیابون، بسیج و نیرو انتظامی میرید اونجا کتک هم دارن میخورن از مردم ولی میستید. خب چیکار کنیم؟ خب برید به مردم تبیین کنید، رسا بگید، اینجوری جمله شده رسا بگید، شفاف بگید، درست بگید، آنچه که میدونید درست اونو بگید. عین عمار آقا من گفتم این جناح سیاسی هست، الان 100 نفر از مؤتلفه میاد، 100 نفر از جامعه روحانیت مبارز میاد، 100 نفر از به اصطلاح جامعه مهندسین میاد، الان همینجوری شما زن دیگه همه گروه های مختلف گفتم الان از هر کدوم 100 نفر بیاد مثلا یه 3000 نفر میشه. کلی استاد بسیجی داریم تو دانشگاه ها، کلی آدم ها هستن که حکم از نمایندگی ولی فقیه دارن تو دستگاه های مختلف، چه خبر میشه؟ همه میان سینه شون چاک میکنن در مقابل مشکلات داره. فکر میره چند نفر جمع شد؟ 80 نفر. این 80 نفر تا زور که جمع بندی بشه ببینید چیکار باید بکنیم رسید به 15. ظهر که شد معلوم شد شخص سید علی 15 تا آدم سینه چاک داره که شبهه ندارند. یارو میگفتش که چیزه یه چند هفته صبر کنی شاید باز شماری کنن آرا رو مشکل حل بشه. اون یکی میگفتش که حالا به نظرم مثلا جوری نشه که آقای میرحسین نخست وزیر امام بوده دیگه، یک تردید داشت. یکی هم که از تایی جلسه با نشده سیگه بالا گفت آقا اون 13 میلیون رای بقیهش تو. یکی از دوستان گفت من همه رو آقا باشم، خود یکی میخواد خود اینو توجیه کنه. زور که شد شد 15 دادن دست باشه دست، یعنی پناهیان بود، همین سعید قاسمی بود. دو ماه پیش مردم خبر نشدن دیگه، دو ماه پیش سعید قاسمی رو نظام گرفت چپون تو زندان، چون دیگه از بس دولت و مسئولین و دستگاه فشار آورده بودن دیگه نمیشد، رفت اونجا گفتن آقا لایحه دفاعی و این حرفا هم نداریم، وسیله مسکن قبول نیست، باید بری زندان. بعد یارو بازپرسش گفت ببین اینجایی که الان نشستی جاییه که عباسی همیشه میاد میشونش، بعد میبرنش زندان. بعد یارو میگه که ببین بدانی این همون زندانیه که عباسی اینا رو میاری. یه هفته بعد از زندان اومد بیرون، راست اومد خونه، همین مستقیم اومد، اومد گفت حسن جون داداش قضیه چیه؟ گفتم هیچ، قضیه اینه که دیگه چوب خط اینا علیه فشار علیه نظام در مورد تمام شد. زیاد حرف میزنی سعید، زیاد حرف میزنی سعید، کار کردن خر و خوردن یابرو شنیدتون به روایت سعید. لبنان دیگه بس، بوسنی بس، کشمیر بسته، افغانستان بسته، جنوب و غرب کشور بسته. سعید فرهنگ و آوینی و این حرفا این بر بر بسته. سعید مؤسسه فلانات بسته. سعید بلنشی بری تو سرپل ذهاب و اوستا بسازی بسته. سعید بلنشی بری سخنرانی کنی بسته. حالا باید بری دفتر هفتم زندگی باز شده، دفتر امام موسی کاظم، باید بری زندان. شیعه دفتر زندگیش 14 تا فصل داره، یه فصل زندگیش نبویه، یه فصل زندگیش علویه، یه فصل زندگیش فاطمیه، یه فصل زندگیش حسنیه، یه فصل زندگیش حسینیه، همه اینو دوست دارن. بعد پریم بریم سوریه شهید بشیم. یه فصل زندگی انسان سجادیه، یه فصل زندگی انسان باقریه، صادقیه، این امام صادق کرسی نظریه پردازی بذاریم. یه فصل زندگیش امام کاظم باشه بری زندان. یه فصل زندگیش هم که مهدویه. ببین چپوندنش زندان، غیر قانونی، نه وکیل حق داری داشته باشی، نه لایحه بدی، نه هیچی. گفت چیه؟ گفتم که بالاخره باید دفاع کنی. سعید تیم ترکیش های اونجا کاری بهت نگرده،
نشست بالای صندلی بعد اینجوری کرد و مشتی ما رو آتیش بزنن، خاکسترمون رو ببرن بریزن توی کره ما، همش که بزنن میدونی چی توش در میاد؟ جانم سید علی، جانم سید علی. پناهیان بود، سعید قاسمی بود، نادر طالبزاده بود، دو بار عمل جراحی قلب باز باتری، یه برنامه تلویزیونی شروع کرد کل همه رو خوابوند، اون برنامه راز، با یه برنامه تلویزیونی اندازه کل تلویزیون با سی تا شبکهش کار میکرد. یه دفعه ریخت هرچی آمریکایی و اروپایی منتظر بود برداشت آورد اینجا همایش افق نو. آمریکا پارسال گفت یا حسین این داره چیکار میکنه؟ اون قاسم سلیمانیشون تو جنگ سخت برداشته آورده بیرون، این طالب زاده تو جنگ نرم داره پدر ما رو در میاره. خود نادر و خانومش رو دوتاشون رو پارسال شنید دیگه گذاشتن تو لیست تحریمی ها. آمریکا رسما اعلام کرد نادر طالب زاده و خانومش اینا خطرناکن. چرا؟ چون اینا یه سری فرانسوی رو آوردن اینجا دو تا همایش باشون گرفتن، فرانسوی ریختن تو فرانسه. الان 39 هفته است، فردا یعنی حالا دیگه 45 دیگه وارد فردا میشیم، شنبه هر هفته 49مین هفته است که الان 39مین هفته است که تو فرانسه 39 تا شنبه است که ملت میتن تو خیابون. یارو آمریکا گفت بابا اینا طالب زاده یه سریشون برد چهار چراغ باشون هر زده دو تا برنامه تلویزیون دو تا همایش، اینا آسر تا هم از آمریکا برده، پس فردا آمریکا هم یک شنبه ها شلوغ میکنن. لذا بهتر همین الان اینا همین الان اینجا تحریمش کنیم. وحید جلیلی بود یه آدم دست تنها جشنواره عمار رو انداخت، یک نفری جشنواره عمار رو انداخت، جامعه مدعیان سعید حدادی‌ها رو فرستادن، اون مجموعه مصفا قاسم رو فرستادن، آقای روانبخش رو. یه دفعه نگاه کردیم دورمون دیدیم که اونایی که میخوان صف بکشن که تیرا بیاد بخوره به اینا نخوره به ولی امر مسلمی، خیرش رو ببینی اندازه انگشتای سه تا دست. رسایی بود کتک خور کف صحنه، دیگه عکسا رو دیدید دیگه، کف دانشگاه میرفتی لنگ کفش میومد، سنگ میومد. اینجوری نیست که نوه دی شد بگی بله هشتم ملت اومدن کف خیابون بعدن تموم شد رفت. اون جماعتی که هی میگن مقام معظم رهبری امام راحل امام راحل، جاش که رسید موقعی که امام آدم میناز داشت کف صحنه شما نبودید، موقعی که آقا آدم کف صحنه میناز داشت شما نبودید، وقتی که میرسه به اینکه به مصادر قدرت و به دروازه قدرت نزدیک میشید، برید شورای شهر رو، برید دولت رو، برید مجلس، حالا اسلام شناس میشید و طرفدار نظام میشید. این دفعه زهر مارتون میکنید، صبر کنید، شما رو یکی یکی با عرض سوال میکنید، مردم اینی که میخواید بهش رأی بدید در 40 سال گذشته کجای اسلام انقلاب نظام بوده؟ چی بوده قبلا کف جامعه؟ امروز به چی رسیده؟ اصل از کجا آورد؟ چجوری به اینجا رسید؟ اینا رو ما جلوتون میگیم. ببین علی پنج نفر آدم اصلی داشت، یکیش مالک اشتر بود، بعد قاسم سلیمانی و فرماندار ارتش و سپاه مالک اشتر برم بجنگ، یکیش سلمان بود، بعد رئیسی الان سلمان کار مدیریتی کن، علی یه نفر سومی داشت به نام عمار، او که شهید شد از مالک اشتر علی هم کاری بر نیامد، داد زد عینه عمار، بله مصباح یزدی و بزرگان دیگه عمار اونم شناخت. یکی داشت کف صحنه امام علی، اسمش میثم تمار بود، حزب الله مغازه‌دار کف صحنه خرما می‌فروخت، کار دیگه دستش در نمی‌اومد، بر نمی‌اومد. میثم‌های جامعه، مالک‌ها، سلمان‌ها، عمارها، میثم‌ها و ابوذر. علی آدمی توی چارچوب نیروهای مدیریتیش داشت به اسم ابوذر، صبح که میشد میرفت در مقابل یک کسی وای میستاد، داد میزد، انحرافا رو تذکر میداد، میآمدن مامورا میدادنش، لهش میکردن، مینداختنش بیرون، صبح میرفت بانتیچی شده و دستا شکسته و عصا، دوباره میومد، دوباره داد میزد، دوباره میزدنش، میرفت دوباره فردا، پس فردا، پس فردا. ابوذر نظام امام به مرحوم طالقانی میفرمود که این ابوذر بود، زبان این زبان ابوذر بود.
زبان ابوذر شمشیریه که گردن کسانی رو که در حکومت عدل علوی و قبل از اون در دوره بعد از پیامبر به اسم اسلام علیه اسلام عمل میکردن اونا رو به چالش میگشید. علی خانه نشین بود، امکان اینو نداشت که بیاد عمل کنه، ولی روزی که تبعیدش کردن به ربزه، امام علی علیه السلام با امام حسن و امام حسین آوردن بدرقش. اون ملعون اومد گفتش که مگه دستور داده نشده کسی اینو بدرقه نکنه؟ این شلاقشو برد بالا، حضرت روی هوا شلاقشو گرفت، یه دونه زد تو سر خودش، بیرونش کرد و ابوذر رو بدرقه کرد. ابوذر میخوای عمار باشی؟ خوبه. میخوای مالک باشی؟ خوبه. میخوای سلمان باشی؟ خوبه. میخوای میسم باشی؟ خوبه. یادت باشه امروز نظام ابوذر کم داره. امروز سید علی دردش اینه، فریاد زد که آقا با اژدهای 700 فساد باید قاطعانه مبارزه کرد. این اژدهای 700 فساد عمار نمیخواد، مالک نمیخواد، سلمان نمیخواد، مقداد نمیخواد، ابوذر نمیخواد. تعریف نقشا میخوای دیگه. الان ما چیکار کنیم که به نظام کمک کنیم؟ الان نظام ابوذر ابوذر بودنم هزینه داره. در مقابل اطرافیان و یاران پیامبر باید بایستی. اونا میگن این انقلابیای تازه به دوران رسیده، زمان امام شما کجا بودید؟ دیزی دو نفر خوردنشون با امام راهل رو به رخ ما میکشن. اصل قسط ان الله یحب المقسطین، محفل شهداست. تمدن نوین اسلامی هم قرار دل حرکت شهدا در بیاد. فراز آخر بحث من طولانی شد، اصخایی میکنم اینه، آیا تمدنی که حضرت آقا اسمشو برد قراره توی 40 سال دوم محقق بشه؟ عزیزان این تمدن قراره با مدل غربی انجام بشه. غربی ها میگن توحش، میگن انسان حیوانه. توحش، تأهل، تمدن. توحش، تأهل، تمدن. این قطار روی ریلیه به نام این که انسان حیوانه. ارسطو گفته انسان حیوان ناطقه 2450 سال پیش، رسیده به امروز میگن انسان حیوان شگفت‌انگیزه. غربی ها معتقدن انسان حیوانه، چون حیوانه پس اول وحشیه، باید اهلیش کرد، بعد باید متمدنش کرد. توحش، تأهل، تمدن. آیا منظور امام از تمدن اسلامی بود؟ آیا منظور حضرت آقا از تمدن اسلامی اینه؟ نه دیگه. سال 88 ده سال پیششون تو مارمزون فریاد زد که نگاه اونها به انسان حیوانه و این نگاه غلطه، علوم انسانی رو باید متحول کنید تا از این فضا خارج بشه. خب اگر قرار ما انسان رو حیوان نگیدیم، پس چجوری میخوام به تمدن برسیم؟ علامه جوادی آملی این جمله رهبری رو تئوریزه کرد در تفسیر معظم تسنیم. مستوفا در طول 30 سال گذشته این موضوع رو دیده، ولی حالا این سالهای اخیر ابعاد بیشتریش رو ایشون روشن کرده. ایشون نظریه ارسطو فیلسوف بزرگ در یونان رو، یعنی نظریه انسان حیوان ناطق است، رو رد کرد. اینو باطلش کرد که انسان حیوان نیست که ناطق باشه. رسید به نظریه انسان حی متعلق، حی الهی شد. خب پس اگر قرار ما تمدن نوین اسلامی شکل بدیم، دیگه تمام شد، دیگه قرار نیست مدل توحش، تأهل، تمدن غربی‌ها رو بذاریم مبنا. این نگاه قرآن چی میگه به ما؟ نگاه قرآن میگه مبنا حیوان بودن یا غیر حیوان بودن نیست، مبنا زنده بودنه، حیاته. مگه فرق میکنه که سوسک زنده است، گربه هم زنده است، پشم زنده است، عقاب هم زنده است، درخت هم زنده است، ما هم زنده ایم؟ نه، نشد. شدت داره حیات. مثلا با 4 تا نوره دیگه. الان اینجا مسجد تاریک میشه، کبریت میزنیم، یه ذره روشن میشه، یه چند ثانیه هم بیشتر دوام نمیاره، یه نور کم، ولی نوره. این موبایل رو برمی‌داره، چراغ‌قوه‌اش رو روشن میکنید، نور شدیدتر، یه کمی طولانی‌تر، مثلا 1 ساعت روشن. این پروژکتور نور شدیدتر از نور چراغ قوه قوی‌تر. میریم بیرون سر ظهر، آفتاب، خورشید، نور شدید و خیلی مستمر چند میلیارد سال. پس نور کبریت نور چراغ قوه موبایل، نور پروژکتور، نور خورشید. چهارتاش نوره، اما شما میدونید بعضی عمرش بیشتره و شدیدتره. بریم سراغ حیات، زنده بودن. زنده بودن درجه داره. گیاه زنده است دیگه، ولی درجه زنده بودنش، شدت زنده بودنش مثل نور کبریت، کم فروغ زنده میشه. حیوان شدیدتر زنده بودنش، مثل چیه؟ مثل چراغ قوه موبایل. جن شدیدتر حیات و زندگیش، مثل این پروژکتور. ملک و فرشته از جن هم زنده تر و شدیدتر حیاتش، مثل خورشید. انسان کجاست؟ هیچ کجا. این چهار تا تو قرآن دیگه، گیاه و انسان و گیاه و حیوان و جن و ملک. انسان کجاست؟ انسان هر چهار تاش. انسان میتونه حیات نباتی داشته باشه، مثل گیاه. طرف با موتور خورده زمین، ضربه مغزی شده، تو بیمارستان تو تلویزیون نشون میدن که سرم تو دستشه، با سرم زنده است، اما مغزش دیگه کار افتاده، قلبش کار میکنه، معده‌اش کار میکنه، اما این دیگه بهش میگن حیات نباتی، مثل گل و گیاه زنده است، مغزش کار نمیکنه. انسان اینه؟ نه، فوری شد. من میریم بالا، طبقه بالا میریم بالا، حتی میریم همه جا حیوان، چه حیوان زیبایی، توتی ها، پرنده های زیبا، دلفین ها. انسان حیات حیوانی رو خدا رد کرده ها. خدا توی این قرآنش فرموده به پیامبرش در سوره فرقان، پیام به پیامبر اسلام فرموده دیدی نه که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون، آرایت من اتخذ اله هو هوا. پیامبر افانت تکون علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی، حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون، میشنون او یعقلون، تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم عزد، اینا مثل چارپا میمونن بلکه در گمراهی بیشتر. پس بعضی ها حیوانن تو قرآن، کل انعام، مثل خوک. نه، ما از اینم میخوام بیایم بالاتر، مثل این حیوان ها نیستیم. پس انسان حیوان نیست، میایم بالاتر. میایم بالاتر، طبقه سوم، در آسانسور میزنی باز میشه، یه سری دانشمند و متفکر اونجا هستن. پروفسور استفان هاوکینگ رو برمونه رو ویلچر قبل اینکه بمیره. خب ما دیدیم که گفتش که خدای غیبی هیچی نیست، این آخر علم در جهانه. حالا رفته اونجا مونده منتظر، تو آخرت منتظر ما. رسیدیم به طبقه جنها، ابلیس اونجاست، 6000 سال عبادت کرده، خیلی حیاتش قویه، دانشمندانی که همه ملحدن همه اونجا هن. بعد میگیم ما جن؟ نه، این کم ما انسان هست. در آسانسور رو میبندیم، میزنیم به طبقه چهار، در باز میشه، حضرت جبرائیل اینجاست، سلام میکنیم. بعد دفعه یادت میاد این حضرت جبرائیل نبود که همراه پیامبر ما رفت سدرت المنتها، اوج حضرت اوج فرمود، ایشون هم همراهش بود. یه جایی به پیامبر ما گفتش که ببین من دیگه نمیتونم با شما بیام بالا، بیام بالا میسوزه. پس ما انسان ها به مر کار پیامبرمون میتونیم از جبرائیل هم بریم بالاتر. در آسانسور رو میبندی، دکمه رو میزنی یه پشت بود، حرکت میکنی، میشه این برب به همی ارزم شهید. یعنی پس غربیا افقی بود، میگفت از توحش به تأهل به تمدن، به اینجا که میرسیم رو فاز حیوان بودن. نظر قرآن و اسلام و آی جوادی و مقام معظم رهبری اینه که ساختمون 4-5 طبقه است، از پارکینگ میزنید وارد آسانسور میشه، یه طبقه اول حیات نباتی، این چوب کبریت نور داری، نور شدیدتر میخواد. میای طبقه دوم، این حیوان، نور چراغ قوه موبایل نکمه، میخوام نورش حیات و زنده بودن شدیدتر. طبقه سوم دانشمند، فول پروفسور، پروفسور استفان هاوکی، این که ملحده، نمیخوام همچین نوری مثل نور ابلیس. میبندیم یه طبقه چهارم، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، میگی نه دیگه، اینا از پیامبر ما هم جا موندن. میای طبقه چهارم، اند رب بهم یرزقون، شنیدن مثل قیف، از اول که وارد میشیم از تای قیف، هر چی میری جلوتر حیاتت موسعتر و سریعتر. این میشه نظریه حی متعلق. انسان زنده است، نه مثل گل و گیاه و حیوان و جن و ملک. انسان زنده است، مثل قطره‌ای که به حیات خدا می‌پیونده، متعلق الهی شده است. محفل شهدا که جمع میشیم، نظریه تمدنیش حی متعلق، نه تمدن با تئوری‌های فلسفی غرب و جامعه شناسی، با نظریه حضرت آقا، با نظریه حضرت امام، با نظریه آیت الله مصباح، با نظریه حی متعلق آیت الله جواد. لذا عزیزان، دوستان به خصوص جوان حاضر در جلسه، تمدنی که داره شکل میگیره انسان ترازش همین شهدا هستن که خدا به ما منت داد امشب در محفلشون جمع شد. لذا عاجزانه از خدا میخوام که برای تحقق مورد تمدن مورد نظر انقلاب و اسلام و زمین سازی برای ظهور، ما رو مثل این شهیدا لایق زندگی این درب به هم یور زبون بگردنیم. دعامون اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار مردم شریف و عزیز عراق رو هنگام ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار نماز پیروزی قدس که پشت سر حضرت آقا اقامه میشه این مردم عزیز هم حضور داشته باشن. در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا تا زمان ظهور حضرت حجت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدای این مردم عزیز رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. به نبی و آل صلوات.